به نام خداوند بخشنده مهربان و با آرزوی سلامتی برای همه عزیزان، امروز من حالت غریبانه ای دارم به جهت اینکه هفته پیش موضع سفت و سختی در دفاع از ایمانگرایی گرفتم و سعی کردم از طریق این دفاع نسبتاً کلامی و جدلی شما عزیزانم رو متوجه ماجرای تاریخی خودمون بکنم، هرچند که این ماجرا هنوز خاتمه پیدا نکرده و حکایت همچنان باقی است. ما بحث کردیم و گفتیم که فضیلت باوری یونانی بر انسان و طبیعت تکیه داشت و به صراحت در رساله آتوفرون سقراط هر گونه اتکای امر اخلاقی به امر الهی رو انکار کرد. در اون رساله گفتگوی جذابی بین آتوفرون و سقراط، اون هم جلوی دادگاه در همون اثنای محاکمه سقراط شکل میگیره و آتوفرون که یک متکلم دیندار هست، مدعی شرعی بودن اخلاقه و در همون گفتگوی کوتاه سقراط سعی میکنه به او بفهمونه که اخلاق یک امر نفس الامری تابع انسان و طبیعت و حقیقت نهایتاً هست. در واقع ما باید نفس الامر و هستی رو، فوسیس رو لحاظ بکنیم. در این مسیر خب عقلانیت یونانی اصالت فی نفسهی رو برای خودش قائل میشه و اساساً خود این عقلانیت و نظرورزی عقلانی رو غایت شخص و انسان میدونه و سعادت او رو در همین میدونه. اما بحث کردیم، گفتیم که این همه ظاهراً برای شخص انسانی خوشنود کننده نباید باشه. بنیانهای اگزیستانسیال این عدم خوشنودی رو در رنج و مرگ میابیم. وقتی فضیلت عقلانی محقق میشه، همچنان دغدغه نامیرایی پابرجاست. این دغدغه نامیرایی مستلزم یک بازخوانیه. ما باید به یک مواجهه شخصی با یک مبدع فراسویی تن بدیم که نامیرایی ما و جاودانگی سعادت ما را ضمانت کنه. البته مسئله این نیست که ما صرفاً به خاطر این ترس خدا رو جل کردیم، چنان که مارکسیستای چپ اعتقاد داشتن. الان مسئله ما این نیست، چه بسا ثبوتن هم این بوده باشه، ولی ادعای ثبوتی لزوماً یک مدعای اثباتی رو نه وضع میکنه نه رفع میکنه. مسئله الان این هست که این خداوند قادر متعالی که در ادیان فرض میشه، این قابلیت و این قدرت رو داره که ما رو در یک مواجهه شخصی و در یک سعادت شخصی حفظ کنه، تثبیت کنه و بقا ببخشه. اگر این رو متوجه بشیم، اون وقت یک معناهایی از دل این در میاد. خداوندی هست که پروای ما رو داره، ما رو دوست می‌داره، به ما عشق می‌ورزه، ما رو برای هدفی خلق کرده. این هدف رو از طریق ارسال رسول به ما چشمه‌هایش رو نمایان کرده و از اونجایی که هدایت ما بر ذمه او بود تعیین کرده برای ما که چگونه باید زیست بکنیم تا به آنچه که او میخواد برسیم. در قبال این ضمانت کرده برای ما سعادت ابدی رو، شادکامی ابدی رو و رسیدن به منزلگاهی رو که در اون ما لا خوف علیهم ولا هم یحزنون هستیم. دقت کنیم دوستان، این امر رو یک امر بیگانه از خودتون تلقی نکنید. نگید ای بابا این چه حرفیه، این حرفا دیگه چیه، گذشت اون دوران. نه، اون دوران هنوز نگذشت. جهان پیرامون خودتون رو که نگاه کنید قدرت اندیشه جاودانگی رو میابید. هنوز انسان‌ها میمیرند و هنوز خواهان نامیرایی هستند. هنوز انسان‌ها رنج می‌کشند و هنوز می‌خوان بدونن که چرا رنج می‌کشند. و وجود خدای توحیدی که این رنج و مرگ رو برای انسان‌ها حل کنه شاید معقول‌ترین و سرراست‌ترین پاسخ است. اگرچه این رو هم بگم سرراست بودن و به صرفه بودن یک پاسخ هم لزوماً درستی و غلطی اون رو اثبات نمی‌کنه. به صرفگی صرفاً یکی از ابعاد صحت پاسخه، ولی همش نیست. حالا بیاید به این فکر کنیم، اگر این خداوندی هست که نمیگذاره ما بمیریم، جاودانگیمون رو ضمانت میکنه و نهایتاً در یک سعادت ابدی که در اون نه بترسیم و نه ملول و اندوهگین بشیم رو به ما هدیه میکنه، ما در اینجا باید بهایی بپردازیم و اون بها تبعیت از فرمایش اوست. او اگر خداوند و بیناست و بصیر و برای هدفی خلق کرده، خب این بینایی و بصیرت و هدف رو در هدایت خودش باید به ما عرضه بکنه. پس او حتما پیامبری میفرسته. علل مبنا، یعنی اگر شما اصل مدعا رو چکار کنید؟ بپذیرید. چه بسا شما بگید آقا ما اصلا به چنین خدایی عقلا باور نداریم. میگیم اشکالم نداره. ولی اگر بپذیری لوازمی داره که اون لوازم با پذیرش همون مدعای اول باهاش میاد. به تعبیر استاد بزرگوارم آقای دکتر عالمی همیشه به ما میگفت فیلسوف این کسی نیست که حرف میزنه، فیلسوف اون کسیه که وقتی حرفی رو زد به تمام لوازم نظری و عملی اون پایبند میمونه. ما هم اگر خدای واحد رو نپذیرفتیم به هر دلیلی بسیار خوب اشکال نداره، ولی اگر روزی پذیرفتیم خدایی هست که سمیعه، که بصیره، که قادره، که حیه، لوازم معرفتی و عملی به بار میاره و ما اگر به راستی فیلسوف باشیم بایستی پایبند لوازمش باشیم. یکی از لوازم این خداوند هدایت میشه و یکی از لوازم هدایت در مصداق خاص بشر رسالت میشه. چرا؟ چون بشر متکلمه و معرفت حصولی داره. برای موجودی که متکلمه و معرفت حصولی داره هدایت هم باید از سنخ کلام و حصول باشه. پس ما باید پیامبری از جنس خود انسان رو برای او ارسال کنیم که سخن بگه و میان اونها راه بره و امکان شناخت رو برای اونها فراهم بکن. اگر ما این مدعا رو بفهمیم، اگر باهاش هم افق بشیم ولو اینکه نپذیریم، اگر اندک ذره‌ای همدلی کنیم ولو اینکه هم با روبنا و هم با زیربنا مخالف باشیم، اگر به نوع هرمنیوتیکی فقط بخوایم بفهمیم او چی میخواد و چی میگه، اون وقت سخت نیست درک این جمله مسیح که چی میگفت؟ میگفت من تاکم و پدرم باغبان است. هر شاخه ای در من که میوه نیاورد آن را دور میسازد و هر چه میوه آرد را پاک میکند تا میوه بیشتر دهد، چنان که بدون وجود تاک هیچ شاخه ای نمیتواند میوه ای از خود داشته باشد. تو گویی نبی اون درختیه که ما شاخه های اون هستیم. دوستان عجیب تلقی نکنید این مدعا رو. شما به هر حال کانت خوندید، هگل خوندید، هایدگر خوندید، دریدا خوندید، ولی به این فکر کنید، شما باید کرکگور هم میخوندید، باید آگوستین هم میخوندید، باید ابن سینا هم میخوندید، در همین دوران کنونی باید سوینبرن هم میخوندید، باید میفهمیدید که هنوز متفکرانی هستند که تلاش میکنند عقلن بفهمند که چرا مسیح تاکه و ما شاخه های او هستیم. و ادعا اینه اگر ما در این مسیح سکونت نکنیم، در این نبی به تعبیر ما و پسر خدا به تعبیر خود مسیحی ها سکونت نکنیم، ما بیبار و بن میشیم، بیبار و میوه میشیم، ما بی حاصل میشیم. تو گویی او حاصل ماست، امکان حاصل دادن ماست. چرا چنینه؟ چون حاصل چیزی جز معرفت به خدا و حرکت به سمت او نیست و او سرنمون و نقطه ثقل چنین هدفیه. من نمیخوام شما اینو بپذیرید، من میخوام شما با این هم افق بشید، متوجهش بشید. من تاکم و شما شاخه ها، اگر در من بماند کسی میوه بسیار میدهد، زیرا جدای از من هیچ نمیتوانید کرد. انسان بدون رسالت نسبت به مسئله معاد و حشر و جاودانگی و بدبستان با خداوند و معامله با او و عهد با او واصل نمیشه. خداوندی که احد، پاک، منزه، سمیع، بصیر، علیم، قدیر، وحدت محض، به تعبیر فلاسفه واجب مطلق، واجب الوجود من جمیع الجهات، اگر بناست انسان رو هدایت کنه، او رو باید طبق ساختار خودش هدایت کنه، یعنی بر مبنای کلام و حصول، و این کلام و حصول در شخص نبی هویدا میشه. برای همین مدعا در همه ادیان ابراهیمی تکرار میشه. شما میاد در سوره نور قرآن آیه 54-56 بگو اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از پیامبر، اگر روی گردان شوید بر عهده اوست آنچه وظیفه اوست و بر عهده شماست آنچه بر آن وظیفه دارید، و اگر از او اطاعت کنید هدایت خواهید را یافت. پس از رسول اطاعت کنید تا مورد رحم و بخشش قرار بگیرید. دوستان، بنیانهای اگزیستانسیال رنج و مرگ و خواهش جاودانه انسان برای سعادتی خالی از رنج و مرگ، بنیانهای اپیستمولوژیکش لزوم درک فراسوس از طریق خود فراسو، و بنیانهای انتولوژیکش تشعن خداوند و هدایت اوست مخلوقات رو به شیوه خودشون و شیوه هدایت انسان، تکوین انسان کلام و حصول. پس باید نبی بیاد که تو راه رو پیدا بکنی، که اگر اومد و اطاعت نکردی مورد بخش و رحم قرار نمیگیری. بخشش و رحم برای اونیه که اطاعت کرده باشه. ببینید، ما اینجا وارد یک عهد شدیم. عهده، این یک عهده. شما فکر نکنید این عهد فقط با قوم یهود بود. این عهد عهدیست در ادیان توحیدی، عهدی است که در اون خداوند عهد میکنه که ما تابع او باشیم و او سعادت ازلی و ابدی رو به ما هدیه کنه. و در این میان حکمی جز حکم خدا وجود نداره. حکم مال خداست. حکمرانی متعلق به خداست. آیه 44 سوره کهف رو ببینید. میگه حکمرانی متعلق به خداوند است که به حق فرمان میدن و بهترین اجر و عاقبت نیکو را عطا میکنه. و حکم جز برای خداوند نیست که حق را از باطل جدا میکند و او بهترین جدا کنندگان. دوستان، حق و باطل در نظر استو نیسته. چنین هست، چنین نیست. حق و باطل در عمل باید و نبایده. چنین کن و چنین نکن. وقتی پای باید و نباید میاد وسط، شما میگید خب این باید و نباید، باید یعنی کاری خوبه و باید انجام داد، نباید یعنی کاری بده و نباید انجام داد. خود به خود این پرسش برای شما مطرح میشه. وقتی گفته میشه که خدا میگه این کار خوبه و باید انجام داد و این کار بده و نباید انجام داد، خوب و بد اینجا به چه معنیه دقیقا؟ اگر خوب و بد اینه که چه چیز لذت بخشه و چه چیز لذت بخش نیست، خب اینو که ما خودمون میفهمیم. من خودم میفهمم چه چیز لذت بخشه و چه چیز لذت بخش نیست. و در خیلی از موارد اون چیزی که لذت بخشه و خوبه منع میشه و اون چیزی که علم آلوده و به این معنا بده وضع میشه. پس معلومه باید و نباید خدا یه جور دیگه است، یه سنخ دیگه است. احتمالاً این باید و نباید به معنی کمال و نقص هم نیست. من خودم میدونم دانستن کمال دیگه، میتونم بفهمم که اگر بدونم کمال، اگر ندونم کمال نیست. پس یعنی چی خدا باید به تو بگه و اگر از او اطاعت نکنی؟ خب من اینو خودم هم متوجه میشم، در اینجا من مشکلی ندارم. معلومه یه چیز دیگه مراده. چه چیز مراده دوستان؟ این مسئله مهمه. این مسئله تعیین تکلیف خواهد کرد. این مسئله مسئله مدرنیته است. روزی که پروتستانتیزم شکل می گرفت، اون روز مارتین لوتر چی گفت؟ گفت من به مردمان توصیه خواهم کرد که به جای خرید آمرزشنامه کشیشان به همدیگر کمک کنند، چرا که خداوند به همگان نزدیک است. ببینید اصل مدرنیته حول این مسئله شکل گرفته. آیا برای جلب رضایت خدا صرف این که بدونیم کمال ما چیه و چه چیز موجب لذت ما میشه کافیه یا نه؟ یه چیز دیگری هم هست فوق اینها که متعلق امر و نهی خداونده و از اونجایی که ما با او عهد بستیم که رضایت او رو جلب کنیم و او هم ما رو از مرگ و خوف و رنج نجات بده، خب باید فکر کنیم واقعا خدا وقتی میگه این کارو بکن و نکن چی میخواد. خوب دقت کنیم، علل مبناستا، یعنی مبنامونو قرار دادیم که خدایی هست، رسولی ارسال کرده، علل مبنا حالا داریم بحث میکنیم. فخر رازی اینجاست که این نکته رو میگه ما خب روشنه با عقلمون چیکار میکنیم. ما میفهمیم امور ملائم طبع ما چیه و اونو که ملائم طبع نیست چیه. و این ملائمت یا عدم ملائمت و لزومی نداره پیامبر به ما بگه. من خودم میفهمم که مثلا خنکی هوا تو بهار ملائم طبعم هست، مثلا سرمای زمستان نیست، یا گرمای 100 درجه آب ملائم طبعم نیست ولی گرمای 30 درجهش ملائم طبعمه. این که دیگه لازم نیست پیامبر به من میگه. همینطور من میفهمم علم خوبه و جهل بد، اینو که لازم نیست پیامبر به من بگه، هرچند اینم بگم. بعضی از اندیشمندان در اینجا به حدی پیشروی کردن که گفتن همینم ما نمیفهمیم. ما همینم نمیفهمیم، ممکنه ما فکر کنیم این ملائمه تابه در حالی که نباشه. اینم باید باز کی بگه؟ باید پیامبر به ما بگه. خوب دقت کنید. بعد چی میگه؟ بعد میگه من سوالم راجع به چیه؟ در باب اون اعمال و افعالیه که متعلق ذمند عاجلن و متعلق عقاب عاجلن، و اون اعمالی که متعلق مدحند عاجلن و متعلق ثوابند عاجلن. دقت کنیم، من وقتی کاری که انجام میدم میگم خوبه یا بد، زمانی بار اخلاقی پیدا میکنه که مستلزم ذم و مدح باشه. شما میگید دمش گرم، آدم خوبی بود، سخی بود، بخشنده بود، دمش گرم، آدم عادلی بود، خدا فلان فلانش کنه، چقدر دروغگو بود. یعنی شما کجا خوب و بدتون متعلق خوب و بد اخلاقی میشه؟ جایی که شما این کنش رو مستلزم پاداش یا عقاب بدونید، یا مستلزم ستایش و نکوهش بدونید. شما میگید فلانی آدم عالمیه، تحسینش میکنید ولی سرزنش نمیکنید اونی رو که عالم نیست، میگید بنده خدا مثلا هوشش رو نداره. ولی وقتی یکی دروغگوئه شما سرزنشش میکنید، حتی اگر انسانی باشه که هوشش کم باشه. بعد فخر رازی میگه درباره این چی میگید؟ مسئله ما الان درباره اینه، درباره اینه که خدا وقتی میگه این کارو بکن، این کارو نکن، و میگه من اگه این کارو بکنی پاداش میدم، اگر این کارو بکنی پاداش نمیدم، اگر خدا نمیگفت هم ما خودمون میفهمیدیم چه کاری ممدوحه و چه کاری نیست. اگر خدا نمیگفت ما خودمون میفهمیدیم خوب چیه و بد چیه، چیه که نهایتش خیره و چیه که نهایتش خیر نیست. اینجا باز ما خوب دقت کنیم، معانی دیگه ای هم میشه برای خوب و بد فرض کرد. تا اینجا ما سه تا معنی فرض کردیم. معنی اول، خوب به معنی کمال، بد به معنی نقص. این معنیه که ما خودمون با عقلمون میتونیم بفهمیم، نیازی به شرع لزوماً نیست. مثلا میدونیم علم خوبه، جهل بد. خوب به معنی ملائم طبع و بد به معنی غیر ملائم طبع. مثلا من الان احساس سر و صدا میکنم، ملائم طبعم نیست، سکوت برام ملائم طبع، دیگه شعر لازم نیست اینو برام. یه بارم خوب به معنی شایسته پاداش و بد به معنی شایسته عقاب، یا شایسته ستایش و شایسته نکوهش. ولی دوستان معانی دیگه هم میتونیم فرض کنیم. تصور کنید من میگم این انبردست، انبردست خوبیه، اون انبردست بده، بندازش دور. اینجا خوب و بد رو به چه معنی به کار بردید؟ یعنی این به درد میخوره، ابزار خوبیه، اون ابزار خوبی نیست. ده تا انبردست دارید، مثلا الان قلم های خوشنویسی، میگم این قلم خوبه، این قلم خوب نیست، این قلم رو میخوام، این قلم، اون قلم رو بنداز دور. شما وقتی که به این معنی خوب و بد رو میگید، خوب و بد در اینجا باز به معنی ستایش و نکوهش نیست، به معنی کارآمدی و عدم کارآمدی. یه جامعه میگید خوب یعنی سودمند، بد یعنی غیر سودمند. مثلا میگید آقا الان تو سرما خوردی، به شکل عرفی میگم، و الان بعضی از اطباء میگن اینجوری نیست، خربوزه نخور، خوب نیست. نه که خربوزه بده یا ناکارآمده یا خوردنش مستلزم ثواب و عقابه، نه، خوب نیست به این معنی که الان سرماخوردگی تو تشدید میکنه. خب اینجا خوب و بد به معنی سودمند و عدم سودمنده. چه بسا شما بگید که خب یه معانی دیگه هم باز وجود داره. مثلا من به شما میگم که ببین این کار دیگه خوب شد، این کار کار خوبی شد دیگه، دست بهش. مثلا شما نقاشید، یه نقاشی کشیدید، من میگم ببین الان دیگه این خوب شد، یعنی تمام شد، یعنی دیگه بهش دست بزنی کار اضافی کردید، دیگه دست بهش نزن، دست بزنی خراب میشه، بد میشه. اینجا خوب یعنی تمامیت یافته، یعنی به فرجام رسیده. این نقاشی که کشیدی خوب شد دیگه، بس دیگه، خوبه، عالی، عالی شد. یه جا میگه نه دیگه، هنوز باید روش کار کن. که من میگم چیزی تمام شده است، مثلا این تابلو کارش تمامه، خوبه دیگه، دست بهش نزن. این فیلم، ببین، این نمایشو همینجوری باید اجراش کنی، یه جور دیگه اجراش کنی خوب در نمیاد، خراب میشه. ببین نما رو زدی، الان دیگه تمامه، الکی جینگولک بازی در نیار، چیز زائد نزن، خرابش نکن. تمام خوبه و ناتمام و زائد بده، به این معنی. اینجا خب تو معنی هنر بسیار میتونه این به در بخوره. البته باز این غیر از اون عاملیه که چون کمال میاره خوبه و عاملی که چون نقص میاره بده. تمامیت یافته خوبه، تمامیت دهنده هم خوبه، ولی اینا دو معنی از خوبن. ناقص بده ولی نقصان آورنده هم بده، ولی اینا به دو معنی بده. یه جا هم خوب به معنی لذت بخشه و بد به معنی علم آلود. احتمالاً این با اون معنی موافق طبع و غیر موافق با طبع چی باشه؟ یکی باشه، ولی از دو حیث داره مطرح میشه. هرچه که موافق طبع لذت بخشه خوبه، ولی لذت بخشی مفهوماً غیر از توافق با طبعه. موضوع بحث ما دوستان وقتی میگیم این کار اخلاقاً خوبه، اون کار اخلاقاً بده، این کار شرعاً خوبه، این کار شرعاً بده، یعنی چی؟ به زعم متکلمین، یعنی آیا این کار مستوجب پاداش و عقاب هست؟ آیا ما کسی رو به خاطر این کار سرزنش میکنیم یا نمیکنیم؟ آیا انتظار داریم او با این کار به فلاح و رستگاری برسه یا انتظار نداریم؟ محل دعوا این معنیه، محل دعوا این معنیه. و در این میان ما دو گروه داریم. گروهی میگن آقا من خودم عاقلم، من میفهمم که اساساً چه کاری رو بکنم لازمش پاداش و سعادته و چه کاری رو بکنم لازمش سرزنش و عقابه. اون وقت احتمالاً اون معنی به یکی از معانی دیگر حوالت داده میشه. یعنی من احتمالاً بگم که آها، پس خوب چیزیه که ما رو به کمال برسونه، پس علم خوبه، چه خدا بگه چه نگه، و خدا هم باید به من پاداش بده که رفتم دنبال علم. و جهل بده، چه خدا بگه چه نگه، و احتمالاً خدا باید منو پاداش نده و شایدم عقابم کنه که تو چرا نرفتی سراغ آگاهی و علم. کس دیگری هست که میگه نه، من خودم نمیفهمم که چه کاری بکنم به سعادت میرسم. یکی باید به هم بگه من چه کارم. من یک انسان مقید، محدود، محجور، غریب در جهان، بیچاره، دوچار رنج و مرگ و بدبختی، گرفتار روزمرگی ها، هنوز نمیدونم چجوری خودمو مدیریت کنم. من چجوری میخوام بفهمم چه منو به سعادت میرسونه چه نمیرسونه؟ ثانیاً شما گفتی سعادت رسیدن به رضایت خداست. خب من چجوری بفهمم که خدا از چی راضی میشه؟ عقل من خیلی تقلاها ممکنه بکنه، ولی عقول هم اشتباه میکنن. یک، احکام متعارض میگن. دو، گاهی هم بعضی چیزها خوب و بد نامیده میشه که عقل به بنیانش راه نمیبره. اینجاست که یک گفتگوی میان این دو شخص در میگیره. گفتگوی میان اونی که میگه من خودم میفهمم که چه کار کنم لازمش سعادته، و اونی که میگه من خودم نمیفهمم، خدا باید بهم بگه. من این گفتگو رو برای شما عزیزان روایت کردم. طی این روایت بحثای خودمون رو پیش میبریم. پرسش ما اینه، خدا چه چیزی رو از ما خواسته؟ علل مبنا. و حکم به چه چیزی داده؟ و بناست برای چه چیزی ما رو ستایش یا نکوهش کنه؟ این چیز از دو حال در تقسیم اول و چهار حال در تقسیم دوم خالی نیست، یا ذاتیه یا غیر ذاتی، یا عقلیه یا غیر عقلی. مسئله و نزاع رو پی میگیریم. اشعری چی میگه؟ اشعری میگه دوستان من فکر میکنم اگر سعادت نهایی منوط به ثواب و عقاب الهی باشه و ما باید در مسیر این سعادت باشیم، نهایتا ما که نمیفهمیم چه کاری خوبه و چه کاری بد. البته من قبول دارم بعضی از شما میگید آقا ما میفهمیم چی کماله چی کمال نیست، چی موافق طبعه چی موافق نیست. منم مخالفت ندارم، بله چه بسا ما اینا رو هم بدونیم، ولی اینا که مسئله ما الان نیست. مسئله ما الان یه چیز دیگه است. مسئله ما اینه که ما دقیقا نمیدونیم خدا از خلقت ما چی میخواد، و نهایتا هم اگر ما واقعا طالب سعادت هستیم که هستیم، چون ما میفهمیم رنج و مرگ و میفهمیم میل به جاودانگی رو و میفهمیم که ما میخوایم روزی برسه که نه ترسی باشه نه ملالی باشه و نه مرگی، اینو میفهمیم دیگه. و چون ما فقط در خداست که میتونیم به چنین هدفی برسیم، خود او باید به ما باید بگه که ما چگونه به این برسیم. پس ما باید چیکار کنیم؟ باید به حکم شرع گوش بدیم. چرا؟ چون اگر واقعا یک حکم خوب یا بده، این فقط به این معنیه که قابل ستایش و نکوهشه، یا مستوجب سرزنش، ثواب و عقابه. فقط به این دلیل که موضوع چیه؟ موضوع امر و نهی الهیه. مبنای اخلاق هم چیزی جز همین نیست. پس شخص مقابل میگه من در باب تبعیت از شریعت اصلا شکی ندارم، منم باید موافقم، برای باید پیرو محمد باشیم تا به جاودانگی و رستگاری جاودان برسیم، ولی من یک مشکلی با چیزی که تو میگی دارم. من فکر میکنم که یک چیز ستودنیه چون فی نفسه ستودنیه، و یک چیز قابل سرزنشه چون فی نفسه قابل سرزنشه. اگه دروغ بده به خاطر اینه که واقعا بده، و خدا هم چون واقعا بده گفته دروغ نگو. اگرم راستگویی خوبه به خاطر اینکه واقعا خوبه، و خدا به خاطر اینکه واقعا خوبه گفته نگو، نه اینکه چون خدا گفته خوبه یا چون خدا گفته بده. چرا؟ چون حکم نفس الامر ضروریه، مگه میشه دست به این حکم زد؟ حالا عقل ما یا خودش به شکل بدیهی اینو میفهمه، مثل خوب بودن عدالت، یا با استدلال اینو میفهمه، مثل خوب بودن نظم، یا نه یه جای خودش نمیفهمه، مثل خوب بودن نماز. قرار نیست که خدا همه چی رو به ما بگه، عقل ما به هر حال یه کارهایی بلده بکنه. اگر کنش ها رو به تنهایی در نظر بگیریم، یا شایسته نکوهش هم یا شایسته سرزنش هم، فارغ از این که خدا به اون امر بکنه یا امر نکنه. اشعری جواب داد که این چه حرفیه تو میزنی؟ آخه مرد حسابی، اگه تو قائل بشی که یک حسن و قبحی هست که ذاتی و لایتغیره و حکم خدا تابع اونه، اون وقت چی میشه؟ اون وقت یک مشکل عجیبی پیش میاد. اه چه مشکلی؟ مشکل اینه، تو مگه قبول نداری که خدا اراده و قدرت داره؟ تو داری به اراده خدا حد میزنی، تو داری میگی خدا اراده و قدرتش تابع این نفس الامره، در حالی که اگر واقعا قبول کردی خدا اراده داره قادره، تو باید بپذیری که اراده نامتناهی و قدرت نامتناهی خدا میتونه تعیین و تکلیف کنه برای اخلاق. اخلاق تابع اراده خداست، وگرنه خدا رو محدود میکنی. وگرنه خدا رو محدود میکنه. اگر عدل فی نفس خوب باشه و ظلم فی نفس بد باشه، اون وقتی که خدا ارادش حد میخوره، یعنی دیگه نمیتونه ظلم کنه. حالا اگه یه روز خدا میخواد ظلم کنه، باید کیو ببینه؟ باید از تو اجازه بگیره. تو میخوای بهش اجازه بدی؟ اگر گفته شود که حسن و قوت چیزی متفاوت از امر و نهی الهی است، اراده و قدرت خداوند محدود میشود. اشعری در اللمع معتزلی، خب اونم دین داره دیگه، معتزلی که از پشت کوه نیومده. تو فکر کردی من قرآن نخوندم، برای من از علم و قدرت میگی؟ من از تو بیشتر قرآن خوندم، تو چرا علم و قدرت رو چسبیدی؟ عدالت رو ول کردی؟ خدا قبل از اینکه قادر و مرید باشه عادل هست، خدا عادله، تو چرا عدالت رو ول کردی چسبیدی به قدرت و اراده؟ مگه نه اینه که خدا گفته من عادلم؟ اگه شما واقعا قبول داری که خدا عادله و اگر قبول داری که خدا خودشو به عدالت وضع کرده، حق نداری این حرفی که الان زدی و بزنی. یعنی چی حسن و قبح فی ذاته وجود نداره، همه چیز تابع اراده و پس عدالت چی میشه؟ اگه واقعا باورت اینه که افعال و کنش ها فی نفسه و فارغ از اراده خدا هیچ بار حسن و قبحی ندارند، اون وقت دیگه نمیتونی توضیح بدی که چرا این کارش عادلانه است و اون کار عادلانه نیست. چرا؟ چون معنی عدالت یعنی همین، که عدالت یعنی عمل بر وفق حق. یه حسن و قبحی باید باشه، حق باشه، ذاتی باشه، که بنده اگر اومد این کار خوب و انجام داد، خدا بگه دمت گرم بیا برو بهشت، اگر اون کار بد و انجام داد بیا برو جهنم. عدل الهی مهمترین صفت الهیه، نه قدرت الهی. اشعری به ناگهان متوجه موضع طرفش میشه. او فرض کرده که بنده اختیاری از خودش داره که حالا اگه با اختیارش حسن رو انتخاب کرد، خدا میگه برو بهشت، اگه قبح رو انتخاب کرد میگه بیا برو جهنم. میگه حتما خواب دیدی خیر باشه. کدامین اختیار ای مرد عاقل؟ نگوید این سخن را مرد کامل، هر آن کس را که مذهب غیر جبر است، نبی فرمود او مانند گبر است. کسی کو عقل دوراندیش دارد، بسی سرگشتگی در پیش دارد. چه اختیاری تو برای بنده اختیار قائلی؟ واقعا بنده موجود مقید محدود، ممکن خدا یک قدرت مطلق لایتناها، همه چیز از وجوب ذات او برآمده، چه اختیاری برای کائنات قائلی؟ دوستان دقت کنید، لمی که اشعری بر مبنای اون علیت رو انکار کرده، همون لمیه که باش اراده آزاد انسان رو انکار کرد. این نشون میده که اگر شما خواستید اراده رو برگردونید، باید علیت رو برگردونید. اون وقت دچار یک جبر دیگه میشید، جبر مکانیکی علی، همونی که کانت دچارش. یعنی از مسیرهای مختلف این مسئله صورتهای مختلف به خودش میبینه. یه جا شما میگید خدا اراده مطلق، هیچ پدیده‌ای در قبال او فعلی از خودش نداره، نه من نه کائنات، پس هم علیت رو انکار میکنی هم اراده رو. یه جا میخوای حالا اراده رو برگردونی، مجبوری علیت هم برگردونی. علیت که برمیگرده مشکل مکانیزم و آزادی پیش میاد، مشکلی که کانت باهاش مواجه. واسه همین عقل رو به دو بخش تقسیم. پس مسئله رو خوب دقت کنید، الان کجای اینجا؟ احتمالاً توی معتزلی هنوز توحید رو نفهمید. اونی که توحید رو بفهمی این حرفا رو نمیزنه. ایمانت هنوز ناقصه. خدا کامل، مطلق، حی، قیوم، همه کاره خلقته، هیچ موجودی در مقابل او از خودش چیزی نداره، اوست که انجام میده، همو بیننده هم دیدست و دیدار، از هم خیش حاجت خواسته هم خیشتن کرده روا، خودش میخواد خودش میده، خودش میگیره، ما چه کاره ایم مثلا. و هرچه آن خسرو کند شیرین بود، هر کاری هم که میکنه الحمدلله خوشگله، همه چیز زیباست. شما فکر کردیم ماها اختیاری از خودمون داریم و خداوند حالا میاد میگه دمت گرم، با اختیارت کار خوب کردی، تو با اختیارت کار بد کردی، تو برو جهنم، تو برو بهشت. زهی خیال باطل. اساساً بنده در کنش‌های خود مجبور است و چون چنین است عقل نمیتواند در باب حسن و قبح حکم نماید، زیرا آن چیزی که اختیاری نیست به چنین صفاتی هم متصف نمیشه. فقط یک مصداق داره، اونم باید بگی شرعیه. خدا چون شرع همه چیز دست اوست، او میخواد شرعاً حسن و قبح رو جعل میکن. شما بگی آقا آخه این حرف تو خیلی حرف عجیبیه، اگه اینی که تو میگی درست باشه سنگ رو سنگ وای نمیسته که. اگر فقط اراده خدا مبناست، اون وقت شما به من بگو ببینم، من که تو وجدانم این آزادی رو حس میکنم، این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم، من این حس رو چیکار کنم؟ جبر باوری تو اینو چیکار میکنه؟ اینو چجوری توضیح میده؟ تازه فرض کنم تو اینم توجیه کردی، آخه با این ادعای تو هیچی رو نمیشه درست کرد. اگه فقط اراده خداست که کارگره، نه کائنات یعنی ابژه، نه فاعلهای شناسا یعنی سوژه، هیچ کار اند در افق اون خسرو، هر کاری اون میکنه اینا هم میگن دمت گرم، اوکی، همه چیز رو او انجام میده، ما هیچ کاره ایم، ما فقط هماهنگ شدیم تو خلقت، فعل از ما ظاهر میشه، همین. ما کسبش میکنیم به تعبیر اشاعر. حالا سوال پیش میاد آقا اون وقت من میرم میشینم خونم هیچ کاری هم نمی کنم، اراده خداست دیگه اون کار کنه. شما میگی نه نه این نیست، شما باید چیکار کنی؟ شما باید بری برای رضای خدا یه کارایی بکنی. من میگم آخه اینم ممکن نیست، چون رضای خدا اصلا بی حساب کتاب، ممکنه فردا یزید رو ببره بهشت، امام حسین رو ببره جهنم، چون با این چیزی که میگید همه چیز بی بند و بار، انگار هر چیز هر دم بیره. دکارت میگفت خدا اگه بخواد دو دوتا میشه پنج تا، دو تا خط موازی هم به هم میرسن رو سطح حساب، حالا رو سطح خمیده که حتما به هم میرسن یا از هم دور میشن سطح حساب. پس چیکار میشه کرد؟ پس شما میگی که نه ببین، من اینجا فرق داره، اینجا یه نکته ای هست، شما به هر حال باید چیکار کنی؟ باید بری برای جلب رضای خدا یه کاری بکنی. من میگم اصلا رضای خدا معنیدار نیست اینجا، نمیشه معنیدار باشه. پس شما سه چیز رو عملا با اعتقاد به جبر مطلق از طریق اراده الهی زیر سوال میبرید. یک، شما قانون علیت رو انکار میکنید. دو، شما هر گونه نظم اجتماعی رو با فروپاشی مواجه میکنید. سه، شما اصل دین رو نابود میکنید. اشعری که از این استدلال معتزلی خیلی ناراحت شده، میگه آقا چرا داری مغالطه میکنی؟ یه چیزی رو به من نسبت میدی که من نگفتم. من کی گفتم که ما نباید کاری بکنیم؟ اصلا ادعای ما این نیست. حسن و قبح داستانش غیر از اینیه که تو میگی. ما نگفتیم حسن و قبحی وجود نداره، نگفتیم خوب و بدی وجود نداره. چیزی هم که ما گفتیم این نیست که تو میگی. درسته که ما اختیاری از خودمون نداریم، ولی میتونیم خودمون رو در مسیر کسب حسن و قبح قرار بدیم. یعنی خودمون رو در مسیری قرار بدیم که لطف خدا ببره ما رو کجا؟ ببره به سمت ثواب و بهشت، اگرچه باید خود او باز لطف کنه که چنین بشه. یعنی ما بی‌عنایات خدا هیچ. و فکر میکنم خیلی واضحه که شما داری مصادره به مسلوب میکنی آقای معتزلی. شما فرض کردی که اساساً حسن و قبح عقلی و ذاتی وجود داره، کسی هم این رو نپذیره و اراده و قدرت الهی رو مطلق بدونه، اون وقت دیگه نمیتونه به آدم ها توصیه کنه این کار رو بکن و نکن. کی گفته؟ من هم به اراده مطلق خدا باور دارم، هم به حسن و قبح به معنی شرعی باور دارم، در این حال به آدم ها توصیه میکنم این کار رو بکن و این کار رو نکن. متاسفانه شماها برخی افراد دچار توهم شدید، فکر میکنید حسن و قبح چیزی بیشتر از شره، در حالی که حسن یعنی ورود شر در ستایش فعل، قبح هم یعنی ورود شر در نکوهش فعل. ما هم توصیه‌مون اینه ایها الناس، برید اون چیزی رو که خدا گفته کسب کنید، برید چیزی که خدا گفته رو کسب کنید. معتزله میگه مغالطه خودت میکنی، فلان فلان شد. چرا؟ چون همه این حرفایی هم که میزنی بری با عقلت میزنی، هی میگی حسن و قبح شرعیه، همین هم داری با عقلت میزنی، 10 تا استدلال میچینی. اگه واقعا اطاعت از خدا و رسول یه کار خوبه و عدم اطاعت از خدا و رسول یه کار بده، تو اینو که با چی فهمیدی؟ با شرع فهمیدی؟ عقلت گفت اینو. تا عقلت نمیگفت که نمیتونستی بری پای منبر بشینی، که عقلت گفت برو بشین پای منبر، حرفای خوبی میزنه، گوش بده عمل کن. رفتی نشستی، عقلت نمیگفت که نمیرفتی که. من فکر میکنم خیلی مشخصه دیگه، تو داری استدلال میکنی، 10 تا جمله میگی، همه رو سعی میکنی عقلانی بچینی، مشخصه که عقل اصله و دلیل اوله. همین عقل به تو گفت اطاعت از خدا خوبه، اطاعت از رسول خوبه، اینو میخوای چیکار کنی؟ اصل عقله. اگر گفته شود که قرآن هم اصله، برای اینه که خود قرآن هم به چی توصیه کرده؟ به چیزی که عقلانیه. ما وقتی با عقلمان خدای یگانه را شناختیم و به حکمتش پی بردیم و دریافتیم که قرآن کتاب اوست و پیامبری فرستاده است که با معجزه‌اش از دروغگویان متمایز است، آنگاه حجیت سخن رسول نیز برای ما قابل درک می شود. قاضی عبدالجبار تو الموقن اشعری بگه خب دمت هم گرم، خوب اومدی تا اینجا، خیلی هم دمت گرم، به هر حال اومدی تو زمین ما. معتزله میگه چطور؟ من کی اومدم تو زمین تو؟ میگه با همین جمله آخرت، من خیلی خوشحالم که تو به حجیت کتاب و سنت اقرار کردی و این فضیلت رو کسب کردی، اما اصلا موضوع این نیست. منم میدونم عقل اینو میفهمه، میفهمه که رسول خدا حجت. مسئله اینه که عقل آیا مستقل از حالا رسول خدا میفهمه چی کار کنه یا نمیفهمه؟ و شما خودت هم میگی که عقل میره پای این منبع، منم دارم همینو میگم. منتها من میگم عقل وقتی میره پای این منبع چیزی رو میشنوه که خودش نمیفهمه. باور نداری؟ بیا یه نگاه به چند تا حکم بندازیم. وقتی یک زن و مردی رابطه جنسی دارن، رابطه که به جهت ظاهری تفاوت نداره، فعل دیگه، فعل جنسی، شر میگه این حرامه اون حلاله، در حالی که ظاهرشون اینه همه، نتایجشون هم اینه همه. پس نشون میده اگه خدا نگه خوبه بده، نه خوبی بیمونه نه بدی. یه مثال دیگه واسط بزنم، کشتنه چه فرقی میکنه برای قصاص بکشی یا برای قتل نفس بکشی؟ ولی خداست که با تعیین این به عنوان حق اینو خوب میکنه، با تعیین اون به عنوان بد اینو بد میکنه. و من فکر میکنم نهایتا تو همین رو بپذیر. آقای فنایی عزیز، استاد ارجمند ما، در کتاب دین در ترازوی اخلاق کل این بحث رو در چند جمله خلاصه کرده. من خیلی دوست دارم این عبارت ها رو از ایشون مد نظر داشته باشم. طبق چیز و طبق این مباحثه‌ای که بین این دو شخص رخ داد، به راحتی ما میفهمیم که اولا معتزله باور دارن که حسن و قبض ذاتیه، به این معنی که افعال به خودی خودشون صرف نظر از اراده و حکم خدا خوبن یا بدن. دوما ما با عقلمون اینو میفهمیم، عقل به خودی خود صرف نظر از وحی اینو میفهمه. اشاعره در مقابل چی میگن؟ میگن نه، حسن و قبض اولا چیه؟ شرعیه، به این معنا که اخلاق تابع حکم و اعتبار یا اراده خداوند و فارغ از اراده او همه افعال یکسانن، هیچ فرقی بینشون وجود نداره. و ما اینو با چی میفهمیم؟ با حدیث میفهمیم، با نقل میفهمیم. حالا شما میگی آقا ما شیعه یا این معتزلی ها و اشاعره که خب اینا چیزن، ما شیعه ایم، ما بچه هیئتیم، ما که اینا رو نمیگیم. نه، شما هم اینا رو میگیم. از قضا ما خیلی بیچاره ایم. چرا؟ چون در مقام نظر معتزلی و در مقام عمل اشعریم. عموم متکلمان شیعه باورشون چی بوده؟ اینکه اخلاق بر دین مقدم و قائل به تلازم دین و اخلاق بوده. اما چی؟ اما در عمل حسن و قبضشون همش چی بوده؟ به اعتبار خدا و به اراده او منوط بوده، نقلی بوده. برای اینکه این مطلب رو دقیق بفهمن دوستان، من واقعا پیشنهاد میکنم، واقعا دو ساعت سید کمال حیدری عزیز راجع به اخباریگری در تشیع صحبت کرده. دوستان واقعا گوش دادنی و با ادله استوار و محکم نشون داده که تمام سنت فقهی و کلامی شیعه اخباری بوده. و اگر اخباری بوده، خود به خود اینم به شما بگم، یعنی اشعری بوده. و عقل تقریبا هیچ جایگاهی در این کاتگوری نداشته. شما میگید نه، چرا اینا رو میگی؟ ما حکما داریم، همه عاقل. برین اونا رو چرا، برو ابن سینا، برو فارابی، اینا رو چرا نمیگی؟ اونا همه عاقلن. دوستان متاسفانه اونا بدتر. ابن سینا که نماد عقله، یکی از عقل ستیزترین هاست در این بس. فارابی که سیاست مدنی رو تبدیل به سیاست شرعی کرده. ابن سینایی که گفته حسن و قبض فقط از معبر شریعت الهی میگذره. تدبیر انسانی رو مطلقا ملغا کرده در تاریخ ما و افق تکلیف رو مستحکم کرده. دعوای غزالی ابن سینا سر این چیزا نیست، سر بد و بدتره، نه سر خوب و بد. فکر نکنید ابن سینا گل و بلبل بود، از عقل و آزادی و تدبیر و علوم انسانی حرف میزد. اومد غزالی فلان فلان شده اومد نزاش، نه این خبرها نیست. ابن سینا موضعش خیلی روشن و فاحشه. حالا ما هفته بعد سعی میکنیم به این گفتگو بپردازیم. دو نفرن در عالم اسلام که در این منازعه استثنان. حالا میشه گفت سه نفر، سرخسی و ابن راوندی و رازی. اینا میگن آقا اساسا شما با این کارتون با هر حکمی فرق نمیکنه معتزلی باشی یا اشعری، چه لزومی به نبوت وقتی عقل هست؟ چه لزومی؟ وقتی عقل هست اصلا نبی میخواییم چی کار؟ چسبیدید نبی نبی، حالا گیر اینید که همه اونی که اون میگه شرعیه یا عقلی هم هست. حالا چه لزومی؟ اگه واقعا عقل قرار باشه، حجت باشه، هیچ جایی برای نبوت نمیمونه. اون وقت وارد یک منازعه میان حکما میشیم. این منازعه میان کسایی که قبول کردن نبوت رو، قبول کردن کتاب رو، ارسال رسول رو، حکم رو، حالا دارن بحث میکنن که خود ما یه کاره این وسط هستیم یا نه باید بریم به پای منبر. یه گروهی مثل سرخسی، مثل رازی، مثل ابن راوندی ایستادن گفتن آقا شما چه اصراری دارید؟ آخه نبوت چه کاری این ماجرا بود؟ چرا اضافه کردید اینجا؟ انسانه و انسان، انسان خودش تشخیص میده دیگه. اسرار المحتالین، اونا یه هیلگرهایی بودن یه چیزایی گفتن. اینجاست که کی؟ ابن سینا حمله میکنه به اینها. ابن سینا هیمنه بزرگی دو قدرت داشته، قدرت عقلی عجیب داره و ماجرا در اون منازعه تعیین تکلیف خواهد شد به نفع امر شرعی. و ابن سینا رو دوستان دست کم نگیرید، ابن سینا یک امت بود، وقتی سخنی رو میگفت سخنش در همه تأثیر میذاشت، از عارف و متکلم و فقیه، همه همه، حتی مخالفش که مثلا فخر رازی باشه میره براش شرح مینویسه. خیلی قدره. ما هفته بعد این منازعه رو حالا میبریم تو جنبه سلبی. شما همش دارید میگید نبی گیر اینید که حالا ما عقلیش بکنیم یه کمشو، نگی یا نه همش شرعی باشه. من دارم سوال میپرسم چه جای نبی؟ عقل هست دیگه. من چم از نبی کمتره؟ عقل دارم، خدا به منم داده به اونم داده، خود عقلم روشنه. چیزی که خودش سرلوحه و حجته، چرا باید من یه چیز دیگر رو جایگزینش کنم؟ چیزی که رو به قول دکارت امر واضح و متمایز رو که آدم با امر مبهم و غیر پالوده که جایگزین نمی کنه. خب سرخسی میگه، راوندی میگه، رازی میگه، مقابلش کیان؟ مقابلش فارابیست، مقابلش ابن سیناست. حالا ما هفته بعد این منازعه رو تو اون جنبش پی میگیریم و میریم جلو دیگه، ببینیم به کجا. در خدمتم.
سلام استاد، خدمت هستم. من اصل این نزاع رو، این نزاع ناشی از اصطلاح عدم بصیرت می‌بینم، یعنی عدم بصیرت دو طرف ها، یعنی اینکه ما نمی‌ایم مثلا ببینیم خواستم ما مشکلمون کجاست. یه وقت شما انسان رو به عنوان اصل هستی و بنیان هستی قرار میدید، خب اونجا علیت و اختیار و اراده و همه چی معنا پیدا می‌کنه. یا خب شما خدا و شریعت و دین رو اصل هستی قرار میدید. با اینکه من خودم تفکر شخصی معتزله خیلی خیلی نزدیکتره، ولی تفکر اشعری که تفکر بر حق در تفکر در به اصطلاح سنت اسلامی، شما میتونید بیاید انسان رو جای خدا بذارید بگید آقا من مسلمانم هستم. این من به نظر میکنم متناقضی که حالا میاد معتزله انجام میده، با اینکه خیلی تفکر منطقی تر و درست تری داره و با اینکه خیلی به اصطلاح لوازم تفکرش هم میگم منطقی تره، ولی اساسا از دایره اسلام خارج. یعنی بحثم اینه که معتزلی و تفکر معتزلی اصلا اینا مسلمان نیستن واقعا. خدا رو به عنوان اصلترین رکن اسلام میاد به نوعی کنار میزنید. و حالا درسته شما اون عدل در دفاعش این که اون بحث عدالت خدا بس حالا مثلا چی میشه، که اصلا ما به چه ابزاری به این رسیدیم که باید مثلا پای سخن پیام نبی و مثلا اسلام بشینیم. اینا بحث های به نظرم متناقض درون دینیه، یعنی این از ذات دین برخواسته که نتونسته این مشکلات رو به خودش حل بکنه، نه اینکه حالا ما بیایم بگیم حالا اینا رو بیاریم به ادله قرار بدیم در دفاع از حالت تفکر. تفکر ما قبل دین در دین اسلام معنی پیدا نمی‌کنه. مثل اینکه شما بگید آقا انسان برای من به عنوان یک عامل متفکر اصل نخود. خب دیگه شما مسلمان نیستید گرچه حرفتون درست باشه. من بحثم اینه، یکی اونه، یکی هم همین دیگه. یعنی اصلا اصل نزاع من نمیفهمم، حداقل اگر نگم نزاع بیهوده ای من نمیفهمم، بخاطر اینکه یه جوری که پیشفرضشون متفاوته بعد میان سر یه موضوع واحد بحث میکنن. شما باید بشین سر پیشفرضاتون سنگتون رو ببینین منظورم چیه.
بله.
مثلا واقعا لزومش هم نمیفهمم.
خب آقای علی مرادی، سوالتون خیلی موضع گیرانه بود. چی بگم؟ کسی نکته ای داره؟
سلام استاد.
سلام.
سلام سامی هستم. من حالا در جواب ایشون که بخوام یه چیزی بگم، به نظرم که اینکه خب قید مسلمان بودن و به مثلا حالا فکر کنم امیر حسین بیشتر خواست یه تمییزی بده بین این که خب مثلا معتزله انسان رو به اصالت بخشی به انسان دارن و حتی مثلا به نام حال مترجم انسان رو خیلی مثلا اصیل میدن اون خدا رو. من خیلی فکر نمی کنم این تبیین درستی باشه از این نزایی که بین اینا هست. یعنی به نظر من حتی معرفت شناسی اصلاح معتزله حتی از خدا شاید یک بحث کلن عقلانی تری باشه. بنابراین یعنی بنیان تفاوت در خود معرفت شناسی از خدایه که اونها دارن مثلا یک حالت چی میگن شاید مثلا خیلی عقل رو در پذیرش خدا دخیل نکنن، ولی معتزلیون مثلا حتی خدا رو هم به معنای همون عقل مثلا دخیل کنن. حالا مثلا یه جمله فکر کنم پاسکال داره که میگه که خدا به شما یه ساعتی داده که مثلا باش زمان رو بسنجین، بعد که میاد ببینید ساعت چنده میگه نه بیا به خودم رجوع کنید اون ساعت رو نگاه نکن. اگه اون ساعت رو داده و برشی نمیاد اون ساعت رو ببینید که زمان چنده. و یه جوری به نظرم اینا اصلا معرفت شناسی اسلامیشون رو اصلا بر این اساس بنیان گذاشتن که عقل رو اصیل تر میدونن. و خب به نظرم سوالی که بخوایم اصلا پاسخ بدیم که این تنازع رو بفهمیم اینه که آیا مفهوم از خدا و مسلمان بودن یک بحث عقلیه یا ما اینو داریم با یک حالت درونی یا شهود یا نفس میپذیریم. خب سوال راحتی نیست به نظرم اصلا.
آقای علی مرادی
من بگم یه چیزی استاد. میگم من حالا بازم خیلی واسه این تلاش میکنم موضع خودم رو به قول شما موضع گیرانه بیان کنم که سو دوام پیش نیاد بگم آقا من مثلا در صدد تخریب معتزله از جایگاه اشاعرم. نه واقعا من حرف معتزله رو قبول دارم، ولی این اتهام رو قوی هم بهشون میزنم اصلا اینا در اون دایره نمی گنجن در دایره اعتقاد دینی. در واقعا مثال نشون بگم نشون که میان مثلا بحث از استطاعت و تفویض رو بیان میکنن. شما وقتی میاد یه محیطه ای از اختیار رو برش میزنی میگید این جایی که انسان توانایی استطاعت اینو داره که در حیطه عقلش خودش کار بکنه و خدا اصلا به قلم رو رجوع نداره، یعنی چی؟ یعنی شما اون فعالیت تام خدا، اون دخالت تام خدا در هستی رو منکر شدید. و این به نظر من چیز به جز رد توحید نیست به اون مفهوم دینیش، گرچه که میگم نظر شخصی من شاید نزدیک باشه به این قضیه، ولی اصلا من بحثم اینه که این نظریه درون دینی نیست. یعنی ما میدونیم بگیم معتزله یک شاخه مثلا غیر دینیه مثلا در کنار رازی ابن راوندی و اونا بررسیش بکنیم بگیم حرفاش منطقی هم هست، به قول آقای سمزامی ترازو عقلانی بیشتری هم داره، اینا نمیشه منکر شد. ولی بحثم اینه که اصلا اینا در درون دینی نمی گنجن. یعنی بحث اینها شبیه شما بیه دو تا نهله متفاوت که بنیان متفاوت دارن چرا نمی گنجن استاد؟ من صداتون نه
چرا نمی گنجن
که میان بنیان اولیه دین، اصل اولیه دین که اصول اعتقادی دین توحید باشه رو به نوعی با توجه به سخنانشون ممکن میشن
اصلا. چرا فکر میکنیم که توحید لزوماً به اشعریت می انجام؟ سلام خانم جباری بگید.
استاد من خواستم بهشون بگم که نمیدونم حرفم درسته یا نه، ایشون از من بزرگترن بیشتر میتونم. من خواستم بگم که معتزله میان توی دو تا رابطه، مثلا معتزله میاد یکی از صفات خدا رو میگیره و اشاعره میاد طرف یکی دیگه از صفات خدا رو میگیره. اینطوری میشه که اینا مثلا از دو تا موضع متفاوت بحث میکنن. برای مثال مثلا اشاعره میاد طرف توحید خدا رو میگیره، معتزله باز میاد طرف یه صفت دیگه از خدا رو میگیره که مخالف مثلا با مثلا میاد طرف برای مثال دارم میگم عدل خدا رو میگیره. برای همین اینا از دو تا موضع متفاوت دارن بحث میکنن، وگرنه باز هم اینا خب یه سری چیزای مشترک دارن که به هیچ عنوان نمیشه گفت که مثلا معتزله متکلم نیست.
دو تا نکته بگم راجع به فرمایش خانم جباری. ببینید اون جمله اولتون، من اول اینو بگم یه دقیقه عبادی جان یه دقیقه. ایشون گفتن که آقای علی مرادی بزرگترن و ممکنه حرفشون درست‌تر باشه. این یک اشتباه و مغالطه است. نکتتون راجع به بحث درست بود، ولی این نکتتون یکم بر دل من سنگینی کرد. ما نباید اینو بگیم. نه اصلا ما چنین چیزی نداریم. یعنی چی؟ مثلا اون بزرگتر باشه بیشتر بدونه؟ نه. حتی ممکنه شما در فلسفه 20 سال تجربه کسب کنید، یک دانشجوی ترم اول از شما بیشتر بفهمه و دقیق‌تر حرف بزنه. چون اولا موضع بحث فلسفی و عقلی است. عقل اشخاص رو با تمامیتشون و رسمیت میشناسه. اینو لحاظ هیچ وقت نکنید. هیچ فرق نمی‌کنه. اینو استثناء کنید. بقیه نکاتتون دقیق بود آقای علی مراد. من یه دقیقه این داوری بکنم اجمالاً بین دوستان. عزیزان ببینید، من موضعمو میگم، ولی فکر میکنم نکته که خانم جباری عزیزم فرمودن درسته. مسئله بر سر این نیست که معتزله از اسلام خارجن و واقعا اشاعره به لوازم حرف پایبندن. نه، لوازم یک فرضه که شما از صفات خدا قدرت رو اول میدونی یا عدالت و علم رو. حالا کی گفته قدرت صفت اصلی خداست؟ من خودم باورم این نیست. ما یه بحثی داشتیم، حتی عدالت صفت ذاته به تعبیری که حالا ما بهش رسیدیم، برخلاف قدرت که فقط صفت فعله. لذا این بحث رو میشه بحث کرد و بعدن نه حالا اینو باید بحث بکنیم. حتی عدالت میتونه بر توحید هم مقدم باشه. برای خدا عادلانه واحد بودنشه. ببین من الان توحید رو دارم تعلیل میکنم با عدالت، گوش بده. میگم عادلانه برای خدا چیست؟ توحید. عادلانه برای مخلوق چیست؟ کثرت. حال توحید و عدالت عین هم نشدن؟ بعد شما میگه توحید، توحیدی که عادلانه است برای خدا در ذاتش، در صفاتش عادلانه است که او عالم باشه، عادلانه است که او سمیع باشه، عادلانه است که او قادر باشه. به عبارت دیگه شما میتونید به نحوی روایت کنید صفات الهی رو که عدل بره تو اون بالا کنار ذات قرار بگیر. یه جا من شما میگی نه، او اول باید علیم باشه، قادر باشه که عادل هم باشه. به چه معنایی؟ شما چرا میگی او باید علیم باشه، قادر باشه؟ هیچ ملاکی نداری که شاید نباشه. تا عدل و نیاری نمیتونی برای خدا. چرا شما اینو میگی؟ چون تعریفتون از عدل غلطه. شما فکر کردید عدل وضع و کل شیء موضعهه، در حالی که عدل کون و کل شیء فی موضعهیه. عدل فقط معنی وضع نمیده، معنی کون میده، بودن هم عدله. اینو متوجه بشید. اینجا نکته هایی هست. حالا من چون قرار نیست به شما کلام بگم، من الان یکم خودم میخوام موضع انتقادی بگیرم نسبت به کل این بحث. آقای سمسامی نکتش درسته. ببینید اینجا ما با معرفت شناسی متفاوتی سر و کار داریم. شما معرفت شناسی رو باید دقیق اول متوجه بشیم. طبق معرفت شناسی معتزلی او مسلمانه، نه شیعه اشعری. طبق معرفت شناسی اشعری هم او. حالا شما معرفت شناسی تو یه جوری اخذ کردی که به اشعری نزدیکتری، بعد به زبان هم میگی نه من به معتزلی نزدیکترم.
یا بحث من این حرف شما فهمشد اون متین کامل نگه. ما بالاخره به هر نوعی میتونیم تفسیر بکنیم، بیایم بگیم مثلا توحید بودن اصالتش رو از همون عدل میگیره، چگونه ممکن خود عادل نباشه؟ اینا کاملا حرفای درستی. بحث من حتی یه بحث درون دینیه. یعنی من خودم رو اگر به عنوان یک متفکر دینی، متکلم دینی که قرار از اصول دین دفاع بکنه قرار بدم، هیچ وقت نمیتونم معتزله و در اون جایگاه درون دینی بپذیرم. یعنی حتی من به عنوان یک فرد خارج از تفکر دینی بخوام داوری بکنم، واقعا بر بر حق بودن اشعری در اینجا حکم میدم به این تناسب که شما نمیتونید تفکر اصیل دینی رو عوض بکنید، بگید این یه حرف جدیدیه، ولی منظورش بکنید بدین من با اون حرف جدیده مشکلی ندارم، من میگم این میتونه از طریق چارچوب دیگری با یه قالب دیگری و با حرف دیگری بیان شه، حتی میگم تلازم عقلانیش در اون هم خیلی بهتره، یعنی من خودم اون هم دلتر و هم داستانترم، ولی بحث من همینه که این خارج از اون تفکر و اصول بنیادین و سنتیه که در اون دین وجود داشت.
آقای علی مرادی ببین، آقای سمسامی بگو نترس، حرف حق رو باید از دهانه توپ شنید به قول بیسمارک، بگو.
نه استاد، من بحثم اینه که بخوام بگیم، یعنی میخوام بگم که اصالت بخشی که امیر حسین کرد توی اینکه اینا درون دینی صحبت میکنن بس اینا برچسب مسلمان بودن بزنن، من میگم خب اینا چرا بر چه اساس اولا اینا درون دین حساب میشن؟ خب بچه اصلا درون دین بودن خودش اصالت داره، یکم نمیدونم، نمیفهمم حرفش
اینا پر از ابهامه، مسئله بر سر اصل قضیه است، مسئله بر سر خود توحید، خود اسلام و خود ایمانه، مسئله بر سر معنی ایمان و معنی پذیرفتنه. حالا شما فکر کنید من میگم باشه تو محمد رسول خدا، این احکامی هم که میگی احکام خدا، شما گفتی که در محمد هم الگویی هست، خوب، برای همت اسوتون حسنت. من سوال میپرسم این قرار سعادت بده، قرار شادکامی بده، قرار زنده کنه؟ چون آیه ای از در سوره انفال میگه و به چیزی از به خدا و رسول ایمان بیاورید برای آنچه که شما را زنده میکند. من سوال میپرسم، این که من به انسان بگم ای انسان تو نه آگاهی داری، نه آزادی داری، نه قدرت تشخیص داری، نمیتونی فکر کنی و نه حتی اگر فکر کنی میتونی بفهمی، تو فقط باید سمون بکمون امیون و هم لا یعقلون بشینی هر چی بهت گفتن بگی چشم، و بعدم این چشم گفتن تو موجب سعادت میشه. واقعا این زندگیه؟ این زنده کردنه؟ کجاش این زنده کردنه؟ این که کشت، انسان رو کشت. تفسیر ایمان به مثابه اذعان و تسلیم مرگ انسانه. بچه ها ما چرا اینو میپذیریم؟ چرا به این تن میدیم اصلا؟ سوره مبارکه بقره میگه من به فرشته ها گفتم میخوام خلیفه بذارم، گفتم میخوای کسی رو بذاری که خون بریزه و فساد کنه؟ نگفت نمی کنه، خدا نگفت نمی کنه، نگفت او خون نمی ریزه، نگفت فساد نمی کنه، گفت یعنی من فقط می دونم اون یه چیزی که شما نمی دونی، یعنی علم و ما لا تعلم. فعلم آدم الاسماء کلا، اسماء رو به آدم یاد داد. اسماء چیان بچه ها؟ اسماء خدا چیان؟ علم و قدرت و حیات، علم و قدرت و حیات، علم و قدرت و حیات. لازمه هر ستاش عدله، هم به جهت درونی هم به جهت برونی. اینا رو به آدم یاد داد، یعنی چی کار کرد؟ یعنی به آدم گفت من عادل و عالمم؟ نه بچه ها، این نیست حرف. حرف اینه بنی بشر میتونه آگاه و آزاد باشه. خلافتی که تو به دست و پای خلیفه خودت تو ببندی به چه دردی میخوره؟ بهش بگی ببین تو حق نداری فکر کنی، تو حق نداری آگاه باشی، تو حق نداری آزاد باشی، تو اراده ای از خودت نداری، همه چی هم جبریه، منم بهت میگم اینو انجام بده، تو هم برو کسبش کن. این اصلا کجاش احیاست؟ من سوالم اینه، درونن دارم این، واقعا از سر درد دارم این سوالو میپرسم، فارغ از این بحث. شما به آقای علی مرادی به من میگید که آقا ایمان پس چی شد؟ ایمان شما اگه میخوای احیا ایمان بیاری باید چیکار کنی؟ باید اذعان کنی. محمد رسول خداست، خدا هم فاعل مطلقه، از تو هم خواسته پرستشش کنی، راهشو بری، برای این کارم باید تبعیت بیچون و چرا بکنی، هر چی گفت بگی چسب. خودت هم دقت کن، نه عقل داری، نه فکر داری، نه آگاهی داری، نه آزادی داری. اگرم خواسته یه خدای نکرده یه روز از آگاهی آزادیت استفاده کنی، میزنیم تو سرت، میگیم بی خود کردی، تو چه کاره بودی فکر کردی؟ من سوالم اینه، اگر واقعا دین برای احیای انسانه، برای شادکامی اوست، این کجاش انسان رو شادکام میکنه؟ این کجاش انسانه که نه فکر میکنه، نه میاندیشه، نه اراده داره، نه میتونه تصمیم بگیره؟ میگفت طاعت از دست نیاید، گناهی باید کرد، در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. شما خداش به فرشته نمیگه نه 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 او مجبوره فقط رای که من میگه، اون میتونه گناه کنه چون آزاده، چون آگاهه. میگم هدایت، شما جواب میدی به من، میگه آقا حرفات متین قشنگه، پس ایمان چیه؟ ایمان که حکم نیست، من بگم خدا هست این شد ایمان، رسولم فرستاده خداست این شد ایمان، اوکی چی مثلا؟ تهش چی؟ حالا خدا من بگم باشه یا نگم باشه به کجای خلقت میخوره؟ اخلاقم که نمیتونیم، ما که نمیفهمیم خدا چی رو دوست داره، اینا هر دن بیرم اینجوری. ما میریم تو افق تکلیف ببینیم تکلیفمون چیه. دوستان پس تدبیر چیه؟ تدبیر چیه؟ من حرفم اینه، بله من یه دقیقه دیگه، من حرفم اینه، ما اساسا ایمان رو بد میفهمیم، چنان که معتزله و اشاعره و حکما و ابن سینا و همشون بد فهمیدن، همشون اشتباه کردن، بی تعارف میگن. اینا فکر میکردن ایمان حکمه و تصدیق حکمه و هدایت حکمه، و چون افق حکم فقط براشون گشوده بود، فقط تو افق تکلیف بودن، اذعان و تکلیف. در افق اذعان و تکلیف معلومه که آگاهی ممنوعه، معلومه که آزادی ممنوعه، معلومه که تدبیر ممنوعه. واسه همینم انسان به جای اینکه روی به زمین بیاره و روی به آبادانی زمین بیاره، روی به زهد میاره، روی به انجام وظیفه میاره که یه روزی اجرتشو بگیره، غافل از اینکه اگر بناس واقعا خلیفه خدا باشه، که این نیست که بشینه بگه اون گفت منم بگم چشم تموم شد، نه، راه داره، چاه داره. به نظرم میاد که شماها که آقای امیر حسین جان، شما که میگی اشعری ها به اسلام نزدیکترن، به شریعت و فهمش نزدیکترن، من به شما میگم واقعا دین مستقل از برهان و عقل شما کجاست؟ کجا شما دینی داری مستقل از مفسری؟ کجا شما دینی داری مستقل از عقلی که اون رو فهمیده باشه، تفسیر کرده باشه، خودشو تو اون افق قرار داده باشه؟ قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. کجا شما مستقل از خودت، مستقل از ابوالحسن اشعری، مستقل از الاف، مستقل از نظام دین داشتی؟ دین در اشخاص جلوه میکنه، دین که چیز خاصی نیست، دین برهانه. علیکم به دلائل، حالا دلیلتونو، من دلایلمو اجمالا گفتم، شما هم دلایلتونو بگید ببینیم چی میشه.
سلام مجدد استاد، من میگم هم یه سوء تفاهم عمومی بر اساس حرفم وجود داره، قطعا ناشی از ناتوانی من در گفتن چه که همه این فهم رو اشتباه از حرف من به اصطلاح
اصلاح کردم.
موضع بنده قطعا این موضع نیست که بگم که من الان یک اشعری ام بیام از اشعری دفاع کنم. من اصلا گفتم من خودم به شخص از کلیت ماجرا الهی براحت میکنم. این حرف اونجا برداشت منطقی رو به خانم جواری نگفتم، برداشت منطقی برداشت دینیه، گفتم برداشت منطقی که ما در چارچوب دین بخوایم انجام بدیم بیام بین می انجام بدم، من به طور کلی اصلا اصل قضیه رو نمیبینم، برای خودم متصور نیستم. یعنی اینجوری بگم، اول اینو بگم که الهی براحت کنم به اصطلاح، بحث من هم مثلا بحث در دینی نیست. یعنی من نمیگم، به قول شما میگید اگر دین برای شادکامی بشر اومده، خب پس این تکلیف شادکامی بشر چی میشه؟ من میگم اصلا دین واسه شادکامی بشر نیومده، حداقل موافق در این زمینم نبوده. من اصلا بحثم اینه، من یعنی از اون دید نمیبینمش که بگم خب حالا اگر اینجوریه قطعا یعنی دین بدون اون تعقل، دین بدون استدلال کاملا این داعش و امثالهم میانجامه. ولی من میگم چیز خارج از اینها هم نیست. یعنی اینجوری قضیه میبینم که که اتفاقا چون به اون قضیه نزدیکتر هستن اون می انجامن. و میگم به اصطلاح ما نباید بیام استدلال ها و عقلانیت ها رو بریزیم تو دین ها. من بحثم اینه آقای ما نرزید ماستا، بیایید در چارچوب خود اون قضیه رو بررسی کنید.
شما نظریه
استاد من اینو بگم یه لحظه، نشه نظریه رویاهای رسولانی سروش، شما اومدید برداشت عقلانی از مفهوم دین اتخاذ کردید، نه دین وسط مورد نقد. یعنی چی؟ من مشکلم اینه، اگر مسلمانید اعتقاد دارید اعتقادتون پاش وایسید دفاع کنید، اگر نیستید بیایید اینور با هم اون رو به اصطلاح نقد بکنیم.
نه آقای علی مرادی، آخه شما الان 10 تا پیشفرض دارید همه رو تو بحث دخالت میدید، بعد میگید البته که من این که نشد. شما دارید میدونید جا خالی میدید، مثل کسی هست که زنگ در رو بزنه دره وایسا دیگه. شما به من چی میگی؟ شما میگی ببین دین که اصلا عقل نیست، دین یعنی حرف تو بزنی پای وایسی، وقتی میای عقلیش کنی دیگه نه دین میمونه واسط نه عقل. کی گفته اینو؟ من حرف دارم، قرآن اصلا کاری به هیچ چیز ندارم، نه با آقای سروش کار دارم، نه با ابن سینا، با هیچ کی، با خانم جباری، با آقای سمسامی هم کار، خودم، من با قرآن کار دارم. من میگم قرآن چرا میگه قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین؟ میگه برهان تو بیار، به تو نمیگه که تبعیت بیچون و چرا کن. کجا گفته اینو؟ و بشر عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه، حرفو گوش میدن، نمیگه و بهترینش رو پیروی میکنن، برهان میارن. قل ان کنتم صادقین صمون بکمون امیون و هم لا یعقلون. شما یه جوری میگید نه اگه عقلانی رفت سراغ دین نه عقل میمونه نه دین. کی گفته اینو؟ تو داستان موسی و خضر چی میخواد بهت یاد بده؟ آقا میخواد بهت یاد بده شبیه خضر بشی؟ کجا اینو میخواد یاد بده؟ پس چرا اگه قرار شبیه خضر بشی موسی پیامبر اولوالعزم نه خضر؟ چرا موساش که پیامبر اولوالعزم تبعیت نمیکنه، نمیگه میخوام مثل تو بشم؟ اگر اونجا خضر اصله و نه موسی، پس چرا میگه خضر نباش، میگه موسی باش؟ وستنعتو کل نفسی، به موسی میگه، میگه من تو رو برای تو خودم صنعت کردم. چرا به موسی اینو میگه، چرا به خضر نمیگه؟ چون خضر اصلا ملاک نیست، موساش پیامبر اولوالعزمه که به اون میگه چرا داری این کارو میکنی، چرا داری میکشی، چرا داری خراب میکنی، عقلت کجاست؟ اون میگه من دارم عمل به باطن میکنم. میگه من پیامبرم، عمل به باطن یعنی چی؟ باید حساب کتاب داشته باشه، حساب کتاب باید داشته باشه. شما میای بعد داستان موسی و خضر رو مصادره به مطلوب میکنی، کجاش عقلانیه؟ همش عقله. داره میگه ایوه الناس موسی رو بچسب، خضر رو ولش کن، اون اولوالعزمه، شما حق نداری مثل خضر باشی. بعد شما میای میگی این داستان پس چیه؟ قرار ما مثل ابراهیم باشیم سر همه رو ببریم، بگیم آقا خدا به من گفت؟ نه، اون داستان موسی و خضر بهت میگه نه حق نداری، تو باید ظاهر رو بچسبی، دنیا رو بچسبی، عقل رو بچسبی.
میان یه حرف خودشون رو میزنن بدون اینکه اصلا هیچ دلیل داشته باشن برای حرفی که دارن میزنن. همونجوری که شما گفتید دارن با یه پیش‌فرض میان جلوی چیزایی رو میگن، اصلا آدم نمیفهمه دارن چی میگن. یا میگن که این نمیدونم فهم دینیه، این فهم اینجوریه که خدا فلان کرده، خدا گفت. از کجا میدونه خدا اینو گفته؟ اینا جفتشون دارن اثبات میکنن به کلام خدا و از نظرشون قرآن کلام خداست. این که انسان اختیار داره هم توی قرآن اومده. شما نمیتونید بگید که اختیار مثلا تمام و کمال مال خداست و دین اینو میگه. دین کجا داره اینو میگه؟ اینا کجا آورد که دین داره اینو میگه؟
سلام استاد، صدای بنده؟
چاکریم، بله صداتونم هست.
من یه نکته رو خواستم بگم. آقای علی مرادی عزیز، متاسفانه نه من با شما موافق نیستم، ولی با شما هم استاد موافق نیستم. مسئله من اینه که به نظر من، حالا نکته اول اینه که شاید هم اشتباه برداشت کرده باشم،
ولی به نظر من آقای علی مرادی، شما برای اینکه خودتون از متن دینی خارج کنید دارید یه راه خیلی دور و پرتی میرید که اتفاقا خودتون رو به مشکل میندازید. یعنی اتفاقا خودتون رو دارید جا میدید توی متن دینی. و نکته دیگه این که با این حرفی که دارید میزنید، به نظرم همون نکته که استاد اول کار گفتن توجه کنید. اگه یه حرف میزنید نظری ارائه میدید، باید حواستون به عواقبش هم باشه. شما با این حرفی که زدید کلن مثلا پرسپکتیویزم نیچر هم دارید سعی میکنید زیر سوال ببرید، یا حتی سنت رویکرد تفسیری رو هم دارید سعی میکنید زیر سوال ببرید. و بعد متوجه باشید که این کاری به این سادگی نیست که شما بگید که آقا اصل دین اینه، من دارم میگم که اونا رفتن مثلا اشعریان اتفاقا اصل دین رو دارن، اون منتظره توی اصل دین نیستن. شما اصل دین رو از کجا آوردی؟ اصلا چیزی به اسم اصل دین موجوده؟ اینا همه رویکردهای تفسیریه، یعنی همه نقطه نظرهای متفاوتیه. این مسئله نیست که مطابقت بشه درش پیدا کرد. من در اینجا با استاد مخالفم که فرمودن که اونها دین و ایمان رو بد فهمیدن. نه خیر، هر کی به نحو متفاوتی فهمیده. اینا فقط توضیح‌ها و پرسپکتیوهای متفاوتی هستن. نمیشه گفت یکی بده، یکی خوبه، یکی مطابقه، یکی مطابق نیست. چیزی که هست خانش‌های متفاوتی وجود داره. و بعد شما آقای علی مرادی می‌فرمایید که بحث من درون دینی نیست. بحث شما اتفاقا درون دینیه. شما دارید میگید آقا اصل دین فلانه. خب این بحث شما درون دینیه. دارید برای دین حساب کتاب تعیین میکنید، دارید براش در واقع تکلیف معین میکنید که اصل دین چیه، حالا مثلا اینا صادقه یا کاذبه. به نظر من کلن این رویکرد اشتباه است که شما چیزی رو به عنوان اصل فرض کنید و حالا سعی کنید بگید که نظر کی باش موافقه، نظر کی باش مخالفه.
امیر حسین جان صبر کن، دو نفر سه نفر دیگه صحبت دارن.
این که خواستم به امیر حسین بگم که هم ادامه کنه که حرفش رو متوجه نمیشیم و اینا، خواستم بگم که یکم سعی کن خودتو از منظر معتزلیون ببینی. حرفایی که زده شد خیلی درسته. این که شما وقتی توی مثلا دیدگاه معتزلی عبد رو مرجح بر هر چیزی بدونی حتی بر خدا، این به معنای خروج از دین نیست. اینها چون حتی خدا رو هم مسئله عقلانی میدونن و انسان رو در درجه اول منحصر به عقلش میدونن و اون رو اصیل میدونن و حتی اگر خدا رو هم میپذیرن باز به مسابه عقل میپذیرن. خب این به معنای خروج از دین نیست. خواستم بهش بگم راجبه حرفی که الان بین شما خانم میرجمال بحث شد، این که فکر میکنم بحث توصیفی هنجاریه. یعنی حرف شما یه حرف ارزش گذارانه بود و موزگیری کردید و خب مسئله هم نیست به نظر من. خب این که موزگیریه. خب در اونه که شرحی خیلی باعثش ندادین، آره یعنی به نظرم بیشتر جای شرح داشت، ولی ایشون خواستم مسئله رو صرفا حالت توصیفی ببینم. من خودم به شخصه کلن موزگیری فعلا نمی کنم، ولی چه پیش بیاره.
آقای عبادی بگو.
صدای منو داری؟
بله.
من یه سوال داشتم از آقای علی مرادی. خواستم بپرسم که فرض کنید که من یک انسان عاقلم، به این معنا که کاملا مستقلم، منم که تصدیق میکنم چیزها رو، منم که تکذیب میکنم و انگار که محور معرفت منم، نه هیچ کس دیگه، نه خدا، نه یک دینی که کاملا مجزاست از من. حالا فرض کنید که همین من گواهی یک شخصی رو مثل پیامبر معتبر میدونه، حالا به هر دلیلی، من کاری ندارم به چه دلیل، ولی من با همون عقل خودم این گواهی رو اگر معتبر بدونم، آیا از نظر شما من دیگه مسلمان هستم یا نه؟
همین.
خب آقای علی مرادی میتونید پاسخ بدید.
بگم من استاد، شما نوبت به من ندید، سه چهار نفر تو صف گذاشتین، من تایی صف بدنگید.
خب نه شما آخر شما یه چیزی گفتی خودت انداختی تو درد سر.
استاد ما دینی ها هم میخوریم از غیر دینی ها.
مثل منی، من هم اینجوری هم. من هم اینجوری هم. خب بگید.
من بگم من هست سخنم با آقای عبادی اینی که اصلا ذات دین خود متناقضه، به این معنا که شما چگونه ممکنه به یک امر فرای عقلیه، یک حالا اون نیروی به علت غاییه که تمام اون ویژگیه که همه میدونیم و داره، چگونه ممکنه شما همچین نیروی متعالی رو در عقل خودتون و به صورت عقل انسانی اینقدر پایین بیارید و اونو فهم بکنید؟ من میگم ذات دین به این معنا خود متناقضه که از شما چیز رو میخواد که به اصطلاح همون تکلیف مالای اتاق به طور کلی به نظر من. یعنی چی؟ یعنی از شما میخواد اون مفهوم خیلی عمیق و خیلی سخت و خیلی به اصطلاح پیچیده با تمام لوازمش رو بیارید در ساعت عقل انسان، یا شما اون مفهوم کاهش دارید به ساعت عقلتون که فهمیدیدش، یا در اصل نفهمیدیدش. من میگم این اصلا نشدنیه. من حرفم اینه، یعنی انسانی رو نداریم که با عقل خودش دین رو بفهمه. انسان یا دین رو میپذیره صرفا به هیته پذیرش، یعنی این روند مسلمان شدن و از اسلام خارج شدن هم همینه. تو کشور ما اکثرا از اسلام خارج میشن، چند نفر از دیگه میان مسلمان میشن. حالا بحث تبلیغات اینم هست، من دور نمیخوام بحث دیگه بکنم، دور هدف انتقادات بشن، ولی بحثم اینه اصلا همچین چیزی نشدنی. یا شما اون مفهوم رو کاستید و فروکاویدید که دیگه اون مفهوم نیست، یا شما فهمتون انقدر گسترش دارید که به اون مفهوم فهم کردید که اینم نشدنی. چجوری ممکنه فهمش رو یه دفعه اینقدر متعالی شده باشه؟ بحث من اینه اصلا این چیز ممکن نیست. کسی که دین داره اون رو صرفا پذیرفته، میره یه سری مصادره مطلوبایی پیدا میکنه که بگه آقا حرف من عقلانی هم هست در کنار پذیرفتن، چون ما کارش هم نداریم میگیم درمش هم میگن. ولی بحث من اینه، حرفش عقلانی نیست. کسی هم که واقعا عقلانی برخورد بکنه که اصلا نمیپذیرش، میشه معتزلی که در به نظر من باز بگم در چارچوب دین عقلانی صحبت میکنه، حرفش هم مو به مو من قبول دارم و به نظر منطقیه، ولی دینی نیست. بله میگم گواهی رو من نامعتبر میدونم، پذیرفتن عقلانی گواهی رو نامعتبر میدونم که خودش اولا فهمش فرا عقلانی باشه، دوما اصلا این خودش لوازمش در نهایت میرسه به همون انکار عقله. و مهمتر از اون میگم پارت اولش
اصلا متوجه شدم. منتها ببینید این که گواهی که در واقع مدعای حالا پیامبر اینه که شما عملا یه چیز ضد عقله، این خودش یه ادعاست که من قبول ندارم. خب این که شما الان فکر میکنید که مدعای پیامبر اینه که عملا شما باید عقلتون رو بعد از اینکه وارد دین شدید انگار که کفشا رو در بیارید، عقلتون رو پشت در بذارید و بعد دیگه بیایید داخل، این یک خانشی که شما دارید که باید اثبات بشه. من همچین خانشی ندارم.
من
ولی خب اگر این گواهی رو کلا نمیپذیرید پس من دیگه
بچا مشاجره نکنید. مشاجره نکنید. من یه دفاع از آقای علی مرادی بکنم. آقای عبادی عزیز، من یه نکته به شما بگم. جواب شما توی این دیالوگ بود، اگر دقت کنید من توی یکی از گفتگوها اون بنده خدای معتزلی چی گفت؟ گفت که شما دارید مغالطه میکنید، تمام همین حرفها را با عقل خود میزنید. اگر به راستی اطاعت از خدا و رسول حسن است و عدم اطاعت چنین نیست، چگونه می توانید بدون استمداد از عقلتان این را بپذیرید؟ در حالی که اگر آن را با عقل نپذیرفته بودید، هرگز نمی توانستید به حسن و قبح شرعی هم راه ببرید. من فکر می کنم بسیار واضح است که عقل نخستین است که می تواند میان خوبی و بدی تمیز نه. اشعری چی گفت؟ گفت بسیار خوب، من خرسندم که شما اقرار به حجیت کتاب و سنت کردید، اما این موضوع محل نزاع نیست. من هم میپذیرم که عقل میتواند دریابد که رسول حجت است. مسئله آن است که آیا عقل مستقل از شریعت الهی میتواند به مضمون حسن و قبح راه برد یا نه؟ و بحث شما سخنی به کمکی به روند بحث نمی کنه. آقای علی مرادی میدونید به شما چی میگه؟ میگه من خودم دارم میگم که من باید با عقلم به هر حال اینو قبول کنم، و پارادوکس دقیقا همینجاست که این به من میگه با عقلت منو قبول کن، بعد که با عقلت منو قبول کردی نه که عقلتو کنار بذار، ولی به عقلت حد بزن، چون به محض قبول کردن حد میاره. شما که نمیتونه بگی من امروز قبول میکنم فردا میذارم کنار. قبول میکنم یعنی قبول کن، در این افق بمون و با همین افق برو جلو. آقای علی مرادی میگه این دیگه اسمش عقل نیست، این میشه پذیرش، این میشه تسلیم، این میشه تصدیق. عقل اگر عقله میتونه امروز فردا امروز قبول کنه، مثل راسل که 10 بار فکرش رو عوض کرد، مثل آقای ملکیان که به قول خودش 18 بار فکرش عوض شد، عقل دیگه هی فکر میکنه. حرف اینه، من میگم با عقل بپذیر، ولی به محض اینکه پذیرفتی حد بزن، نه اینکه کنار بذار. یعنی همیشه منور به نور ایمان بمان. اگر بخوای دوباره خارج بشی، خب احکام فقهی هم داریم دیگه، شما مرتد حساب میشی، یعنی از خیلی از مزایای اجتماعی هم تازه محرومت میکنیم در سنت دینی. واسه هم به نظرم میاد آقای علی مرادی این نکته آخری که گفت، البته فکر میکنم از اون نکتهی که اول گفت خیلی متفاوته، یعنی خودش رو ارتقا داد، زبانش رو تنقیح کرد، نکته آخرش دقیق تر شد، لم بحث رو گفت. ایشون از اول ادعاش این بوده که شما دو حال بیشتر ندارید، دو حال بیشتر ندارید. حال اول اینه، من میگم شما یک حقیقت فراسویی هست که عقلتون قدرت فهمش رو نداره، باید ایمان بیاری که بفهمی به ضرورت تبیین. و بعد میگی که وقتی به تو میگم اینو چجوری بفهمم، میگی باید ایمان بیاری. میگم خود ایمان رو چگونه به دست میارم؟ میگی باید با عقلت بفهمی. میگم این یک پارادوکسه، از دار خارج نیست. یا عقل میتونه اساسا اونو بفهمه، چه با واسطه چه بی واسطه ایمان میفهمه، یا عقل نمیتونه اون رو بفهمه که باید تصدیق به ایمان بکنه که این دیگه اسمش فهم نیست، این اقرار و تسلیم شدنه. این حرف آقای امیر حسین جانه، ولی به نظر من باز غلطه. یعنی من با اینکه از ایشون در مقابل دفاع شما دفاع میکنم، ولی فکر میکنم که همچنان میشه سخن ایشون رو نقد بگید.
ببینید، من فکر میکنم اون متعلق گواهی که داریم، یعنی
متعلق دیگه اسم مفعوله، متعلق گواهی،
متعلق، بله بله درست. اون چیزی که مثلا پیامبر میگه، مثل یک امر فراماده که من نمیتونم دسترسی بهش ندارم، چون دسترسی بهش ندارم عملا تنها راهی که میخوام به اون باور پیدا کنم همون گواهیه. یه وقت هست مثلا من دو تا راه دارم، مثلا من میتونم از راه تجربه این رو بفهمم که مثلا قیامتی نیست، و باشه اون موقع من طبیعتا میرم از راه تجربه این رو کشف میکنم و عملا دیگه اون گواهی پیامبر اگر مخالف اون باشه بر من هیچ اعتباری نداره. منتها زمانی که تنها راه فعلا اینه، دلیل نداره من اصلا، یعنی چیزی نیست که حد بزنه به اون باور من. ببینید مثلا فرض کنید که من امروز باور به این پیدا کردم بر اساس گواهی یک شخصی که چه می‌دونم فلان موجود فضایی یا فرامادی هست و راهی هم برای فهم اون ندارم، فهم به معنای فهم شخصی ادراکی. خب حداقل‌ترین چیزی که اینجا هست اینه که من بر اساس اون، بر اساس الزامات اون باور عمل کنم، حتی اگر بهش باور پیدا نکنم. یعنی کاملا یه روکرد پراگماتیسم، مثلا اینکه یک پیامبری بیاد ادعا کنه که یک قیامتی هست، من از یک طرف که راهی برای باور به این ندارم جز اینکه به گواهی اون در واقع عمل کنم، و حالا اینکه حالا بر اساس گواهی اون عمل میکنم یا در حسرت حداقلش اینه که فقط عمل میکنم و همچنان خیلی باوری ندارم، در سطح حداقلش اینه که باورم پیدا میکنم. حالا این در واقع مربوط به خود اون شخصه که قرائن و شواهدش چقدر باشه، یا صرفا در سطح باور باشه، صرفا در سطح عمل باشه، یا نه ارتقا پیدا کنه به سطح باور و ایمان. من بحثم اینه که اینکه آقای علی مرادی میفرمایند که لزوماً شخصی که مثلا به دین معتقده پس این عملا عقلش رو میذاره کنار، این نیست. انگار که دین یک پل بعدیه برای عقل، یعنی عقل همچنان اون پله اولی هست، این اینجا حذف نمیشه.
خب ما در خدمتیم آقای علی مراد.
بزرگواری استاد، خدمت حضم هست. بحث بنده با آقای عبادی ناظر بنده، مثلا من حرفشون رو میفهمم، ایشون میگن خب این تا یه جایی قد میده که ما از عقل استفاده کنیم، اونجایی که هیتش متفاوت میشه. قرار نیست ما با یه ابزار تو هیتای متفاوت که در خور اون ابزار نیستن کار بکنیم. ما تا اونجایی که ما رو برد عقل رو میبریم، میفهمیم این قضیه صادقه، از اونجا به بعدش رو میسپاریم به وحی و چیزایی که اصلا توانایی عقل ما خارجه. من این رو میفهمم، تا بحث ناظر بر اینه که من در زندگی شخصیم ندیدم هیچ وقت قانونی از تجربه و عقل خارج باشه. یعنی از تجربه من ندیدم بدون اجازه یک قانون طبیعی قاشق چای خوری خم بشه. تو کجا ببینم که دریا شکافته یا کجا ببینم که ما نصف شد. بحثم اینه، من وقتی اصلا از اینا ندیدم و اصلا درست بودن وحی و اصلا امکان درست بودن وحی و امکان درست بودن مثلا قضیه شهود رو به اون مفهوم حالا عرفانی و به اون مفهوم دینیش، وقتی این دوتا اصلا واسم ثابت نشدن، چگونه من اصلا متصور این باشم که ما ابزاری بغیر از ابزار عقل و تجربه داریم؟ من بحثم اینه، شما اومدید در اون زمان این همه معجزه انجام دادید، بعد میگه خب ما یه معجزه هم داریم در طول زمان، این همیشه هست و تغییر نمیکنه. این کتابیه که حالا خیلی هم میگن آقا اصلا این تناقض داره، یه جا مثلا گفته ما در 4 روز خلق کردیم، اینجا گفته در 6 روز خلق کردیم، اینا همه جای بحث داره. بس من نمیگم حالا لزوما غلطی یا لزوما متناقض، من میگم همین که شما میگید ببینید قضیه معجزه است، ولی توش مثلا میشه اشکال پیدا کرد، حالا میگن جوابم میدن اشکال رو با چی، با تعبیر، با تعبیر. بحث من اینه، در نهایت وقتی شما اون معجزه، مفهوم معجزه به نظر من شاکلده بحث است. معجزه به شما ثابت میکند هیته دیگری به جز هیته تجربه و هیته که جهان محسوسات وجود داره. وقتی این ثابت میشه، یعنی شما میگی هیته دیگه متصور هست، خب قطعا هیته متفاوت ابزار متفاوت میطلبه. من میگم مثلا این که هیته دیگری وجود داشته باشه ثابت نشده هنوز به ما، نه به من، به تمام افرادی که تو این کره زمین در این زمان دارن زندگی میکنن. شما میگید در یه زمانی این فلانی این کار کرد، اونم این کار کرد، ما میتونیم مثلا افسانه های چه میدونم یونان باستان هم بیایم بحث بکنیم که این هرودوت بود اون فلان کرد، یعنی بحثم هرودوت رو نقل میکنه اینجوری شد، هرکول این زمین رو دوش هرکول، یعنی بحثم اینه که اینا باید اولا در جلوی چشم من به من ثابت بشه آقا این معجزه است، یعنی یک هیته متفاوتی وجود داره. خب اگر هیته متفاوت ثابت شد، قاعدتا میشه متصور شد که یک ابزار متفاوتی هم بطلبه. وقتی اصلا اصالت وجود هیته دیگری هنوز ثابت نشده به من، چجوری بطلبم که ما میتونیم باید از یه ابزار دیگه استفاده کنیم؟ بس من این
خیلی من دیدم خیلی اشتراکات زیاد شد. من که کاملا با این حرف آقای المادی موافقم که اینکه کسی بخواد یک فردی رو گواهی قرار بده، یه سری قرارنامه شواهد میخواد، دلایل میخواد، به هم در واقع به نظر همون آقای علی مرادی مثلا چه معجزه میخواد، که من اصلا کاری ندارم که این قرارنامه شواهد امروز هست یا نه. خب شاید منم مثلا الان موافق باشم که حداقل نیست، یعنی من نمیتونم واقعا امروز در این کانتکستی که الان داریم زندگی میکنیم در این زیست جهان امروز، من اصلا قرارنامه شواهدی نمیبینم مبنی بر اینکه بخوام به گواهی یک فردی مثل پیامبر اعتماد کنم. ولی بس اول کجا بود؟ بس این که شما فرمودید که دیدگاه معتزله یک دیدگاه دینی نیست و اصلا شما نمیتونید دیدگاه معتزله دینی بدونید. من اینجاش مشکل دارم. من میگم کسی که لزوماً عقل خودش رو اعتبار بهش میده، این لزوماً یه چیز خروج از دین نیست. حالا منم شاید با این موافق باشم که امروز من قرارنامه شهادی برای اعتماد به دین چنم گواهی در واقع اعتبار داشتن گواهی پیامبر ندارم. بله منم واقعا الان شاهد نداشته باشم و با این از این جنبه باهاتون موافق باشم، ولی به هر حال هر کسی به هر دلیلی داشته، حالا کاری ندارم، مثلا دلایل شاید هم درست باشه درست نباشه، اون میتونه همچنان عقلش رو معتبر بدونه. تمام شد همین دیگه. نظر
آقای عبادی، من فکر میکنم باید آقای علی مرادی اینجوری میگفت، من اینجوری میفهمم، ایشون میگفت که اشکال نداره من هستم، اگه بحث میخواهید بکنید من مشکل ندارم. ببینید آقای علی مرادی باید اینو میگفت، باید میگفت به نظر من معتزلی ها عقلی نیستن، نه باید میگفت دینی نیستن، باید میگفت عقلی، معتزلی ها که عقلی نیستن، عقلی اونیه که مطلقاً التزام به دین به معنی منبعی خارج از خودش نداشته باشه. یعنی از نگاه آقای علی مرادی من الان اینجوری میفهمم، فقط کی دین داره، کی عقله، راضی عقله، کی عاقله؟ ابن راوندی عاقله دیگه، ابن سینا عاقل نیست. چرا؟ چون پذیرفته، عقلش هم میگه باشه، عقلش هم برده، ولی خب چه عقلیه که دین رو پذیرفته؟ پس اشعری ها درست میگن که حتی شمایی هم که ادعای عقلتون میشه نهایتا یه جایی میرسه که میگید باشه دیگه، هرچی تو بگی، صادق مصدق هرچی بگه. واسه همین من فکر میکنم آقای علی مرادی همون اول اگه میگفت به نظر من عاقل فقط راضیه و همه غیره، نه حرف شماست، هر ظاهرش اینه، باطنش این میشه، باطنش اینه که شما آخرش بگید که نه دیگه اصل اشعریان، چون نهایتا حرف دقیق مال اونا به لوازم حرف پایبندن، به هر حال عقل تعطیل میشه دیگه، یه جا حد میخوره دیگه، اون یه حدم اونا هم قبول دارن عقلو، ولی حد میزنن، شما هم زدین دیگه، پس فرقتون با اون چیه؟ نهایتا هممون اشعری میشیم. آره دیگه حرفتون اینه، حرفتون شما اون اول بعد اینو میگفتید، بعد میگفتید از دید من معتزلی ها هم عاقل نیستن، همه مثلا دین دارن عاقل نیستن. خب یه نکته ظاهرا دوستان باز نکته دارن. آقای سمسامی اول دستشو بلند کرد، بعد خانم جباری بگه. شاید هم برعکس یادم رفت. برعکس خانم جباری بگو.
یکم دیرتر میگفتن یا یکم قبلتر میگفتن
زودتر. خواستم
بگم که اصلا این دوتا بحثی که پیش اومد منشأش کجا بود، میخواستم اینو بگم.
خب
بگم.
بگید. آره.
سر همون بحثی که شما چند جلسه قبل مطرح کردی برگشتید گفتی که برگشتی شما گفتیم که مثلا یک امری خوبه چون خدا میگه خوبه، یا این که چون خوبه خدا میگه، یا برعکس گفتم.
درست گفتی. خب
درست گفتم.
آره.
بعد این دوتا هم، این دوتا متکلم ها هم سر همین بحثی که شما گفتید موضع گرفتن. یعنی یکیشون برگشتن گفتن که چون یک فعلی خوبه خدا امر میکنه، و یکیشون برگشت گفت که چون خدا امر میکنه این فعل خوبه. یعنی اینطوری این دوتا موضع گرفتن که بحثشون شد متفاوت. بعد اینکه معتزله به عقل باور دارن، این عقلی که بهش باور دارن در رابطه با همین امره، یعنی اونا میگن که یک فعلی خوبه و برای همین خدا بهش امر میکنه و ما میتونیم این خوب و بد بودنش رو از ذات فعل تشخیص بدیم. این عقلی که اینا میگن اینطوریه که بعد اشاعره میان میگن که نه مثلا اینطوری نیست، ما با صرف عقلمون اصلا نمیتونیم بفهمیم که این خوبه یا بده، چون خدا میگه ما میفهمیم که این خوبه یا بده.
ببینید من درست منظور شما رو میفهمم. شما میگید که آقای علی مرادی محل نزاع رو گم کرده، یعنی ماها کل هممون ظاهرا محل نزاع رو گم کردیم. محل نزاع این بود که آقا بحث اینه این موضوع چون خدا میگه خوبه یا چون خوبه خدا میگه، و مادامی که تو تصدیق میکنی چیزی هست که فی نفسه خوبه ولو اینکه خدا نگه، شما عاقلی و حرف خدا رو هم به این دلیل تصدیق میکنی که چون خدا حرف عقل رو تصدیق کرده من چیکار میکنم؟ او رو تصدیق میکنم. من میخوام بگم که در واقع بنابر فرمایش شما آقای علی مرادی تو بحث عقل معنی رو مراد کرد و بحث رو به سمتی برد که ابتدا در واقع خلط اشتراک لفظی رخ داده. ما داشتیم میگفتیم عقلانی یعنی این که معتزلی میگفت عقل حجته به این معنا که خوب و بدی هست که ما خودمون رو تشخیص میدیم، دین خدا رو هم به این دلیل تصدیق میکنیم که اینو میگه. منتها آقای علی مرادی عقلانی رو برد به این سمت که عقلانی یعنی این که اساساً حجیت رو از دین بگیریم، فقط به عقل بدیم. چرا؟ چون همون جام که میخوایم دین رو بپذیریم عقله باید کوتاه بیاد دیگه. اینو که این خودش بنده خدا از ابتدا خود معتزلی و اشعری هر دو پذیرفتن که میخوایم دین رو بفهمیم. دعوا سر دینه، دعوا سر اینه که این چی میگه و دعوا سر اینه که این عقلانی حرف میزنه یا غیر عقلانی حرف میزنه. ولی شما اساساً قاعده بازی رو از همون پرسش اولتون چنان به هم زدید که رشته بحث به همون سمتی رفت که خودتون. من اینو فهمیدم، حالا نمیدونم درست فهمیدم یا غلط، شما میدونید. میخواید بگید؟ میخوایدم آقای سمسامی تفسیر کنه حرف شما. آقای سمسامی بگو.
بله صدا هست دیگه.
صدا هست.
من راست خواستم حالا حرف آقای عبادی و امیر حسین رو یکم چیز کنم، کلی تر کنم و باز یه سوال در دوتاش مطرح کنم. به نظر من محل نزاعی که بین حالا البته نه، یعنی اول مطرح بود بعد من خودم یکم موضع خودم که مثلا باش مواجه میشم یه چیز مثلا متفاوت تری، این که اساساً اون معرفت شناسی ایمانی که وجود داره دقیقا چیه که ما به ایمان رو میاریم؟ آیا ایمان اصلا آیا بر اساس شواهد و قرائنی اتفاق میفته یا نه ایمان رو از هوا میپذیریم مثلا؟ خب یا بعد حالا از اون ور شما مثلا اون ابزار عقل رو تا کجا اصلا موجه میدونید در ایمان؟ آیا عقل مثلا منجر به پذیرش ایمان میشه بعد از اینکه ایمان مثلا به دست اومد؟ آیا بازم همچنان کارهایی داره و چرا مثلا چقدر کارهایی داره؟ بعد اینکه آیا اصلا این دوتا به تناقض میخورن، عقل و مثلا اون ایمان به کجا وجود میاد؟ یا مثلا اینش مثلا متکلمین شیعه اصلا بگیم این دوتا با هم تناقضی نداره؟ به نظر من این کلا این حالت مطرح میشه. ولی من حالا خواستم یه مخالفتی با یه مثلا این چیزی که گفتن که ما گواهی پیامبر رو میپذیریم ولی شواهد و قرائنی نداریم، مثلا میگم مخالفتی خواستم بکنم با این، اینه که بالاخره شما هر گواهی که نمیتونی بپذیری، یه اتفاقی میفته که اون گواهی رو میپذیری و اون نیازمند توجیهه. یعنی من خیلی مثلا من به شخص حرکت پیامبر اسلام و یه حرکت مثلا روحوایی نمیبینم که بیاد مگه من پیامبرم بعد بیاد و همم بپذیرن بیان چیز کنن. این پر از گزاره های حتی اتفاقاتیه که این به لحاظ اخلاقی و عقلانی و جامعه شناختی و روان شناختی حائز اهمیته. خب چرا مثلا الان یکی میاد ادعا میکنه من پیامبرم، کسی نمیپذیره ولی اون موقع پذیرفتن؟ واسه همین به نظرم این شواهد و قرائنی که منجر به اون ایمان میشه خودش باید توجیه بشه. و به نظر من باز حالا من خودم تو این حالت معتزلیم تو این بخشش نیازمند توجیه میشه. من حالا من فقط خواستم یه بحث دیگه هم بگم که این که توی ادامه همین بس اگر شما مثلا ایمان رو بپذیرید بعد عقل رو هم مثلا بعدش بخواید بذارید کنار بگید ایمان و اینها، خب این نمیشه. مثلا باز دوچار تناقضای میشیم که خیلی ممکنه به مشکل بر بخوره که هستیم. الان خیلی از گزاره‌های کور ایمانی خیلی هاشون با اتفاقات عقلانی ما ناسازگار به اصطلاح. ولی خب باز به نظر من حالا من به شخصی موضوع‌گیری که بخوام بکنم خیلی راجع به اون معجزه نظرم نمیشه حرف زد و ما باید در مورد اون اتفاقات بعد از اصطلاح اسلام صحبت کنیم که راجبش باشه. همین.
لا اله الا الله. خب کس دیگه این نکته‌ای داره؟ خانم میر جمال، دوست دارم موضع نهایی شما رو هم بشنوم اگه نرفتید هنوز.
بله استاد هستم. من موضعم همونیه که بود، یعنی من از این حوزه این بس احساس میکنم جدام، خاطر اینکه برای من اینطور نیست که واقعا همونطور که گفتم تفسیری درست باشه یا تفسیری غلط باشه. شما میتونید رویکرد عقل گرایانه داشته باشید به دین، میتونید رویکرد ایمان گرایانه داشته باشید، هر چیزی اسطوره گرایانه نگاه بش کنید، جامعه شناسانه.
خب من بذارید از همینجا یه نکاتی رو شروع کنم بحث رو جمع کنم. ببینید خانم میر جمال عزیز، شما چند جلسه پیش بکنم جلسه چهارم قبل از این قبول کردید، خودتون قبول کردید که ما یک جهان داریم. قبول کردید که ما در این یک جهان سخن میگیم و در این یک جهان با هم در ارتباطیم. قبول کردید که ما نسبت به هم مطلقاً فرو بسته نیستیم. پنجره هایی داریم به روی هم که از جهان مشترکمون میاد. ولی الان بعد از چند جلسه دوباره یک موضعی میگیرید که لازمش انکار همه اون پذیرش هاست. ما رو اون پذیرش حساب باز میکنیم. وقتی شما اون روز میگید باشه من یکم به شما نزدیک میشم، دیگه حق ندارید بعدن دور بشید، یا حق دارید بعدن دور بشید، ولی باید دقت کنید همه لوازم بحثاتون مجدداً چی میشه؟ مجدداً به هم میریزه. ما الان مشخصه و معلومه داریم راجع به چی حرف میزنیم. ما در جهانیم، در همین جهانی که توشیم، تو هپروت که نیستیم، به همم پنجره داریم، هممونم داریم میفهمیم. شما دارید میدونید که ایشون داره راجع به کی حرف میزنه و چرا داره حرف میزنه. تغییر موضع مجازه به شرط اینکه پارادوکسیکال نباشه دیگه. اینم نپذیرید که دیگه حرف زدن ممتنع میشه. پارادوکسیکال نباید باشه. ببینید ما یک جهان داریم. تو هپروت نیستیم. جهان مشترک میان ماست. مشترک میان ماست. ما حرف میزنیم. ما با هم حرف میزنیم. با در و دیوار که حرف نمیزن. با هم حرف میزنیم. ویتگنشتاین با استدلال زبان خصوصی چی اثبات کرد؟ که سخن همیشه بین الاسانی. به تعبیر هایدگر در منطق پرسش از حقیقت، که کاش یکی تون این کتاب رو ترجمه کنه یه روز، کتاب خیلی خوبیه، میگه که اساساً ویژگی سخن اینه ما با یکدیگر سخن میگوییم درباره چیزی، درباره چیزی. ما داریم میدونیم که داریم با هم حرف میزنیم، میدونیم داریم راجع به چی حرف میزنیم. کسی اومده در طول تاریخ و سخنی گفته که مدعای اون سخن این بود که خدایی هست حاضر ناظر و فهیم که عالم و قادر و حی، و او شما رو عالم و قادر و حی آفریده و چون چنین آفریده شما رو خلیفه نامیده. شما میفهمید این یعنی چی؟ میفهمید علم یعنی چی؟ قدرت یعنی چی؟ حیات یعنی چی؟ میدونیدم وقتی میگم خدا حی و قادر و عالمه یعنی چی؟ ولو اینکه ندونید چه جوری، ولو اینکه ندونید چه شکلی، ولی اینکه ندونید ماهیتش چیه به معنی ذاتش، ولی میدونید اینا یعنی چی؟ معنیشو لااقل میدونید، ولو سلبن و ایجابن موضع نگیرید. وقتی این اجمالاً میدونید اینا یعنی چی، گفتگو تازه ممکن میشه. پرسپکتیویزم مطلق دوستان گفتگو رو مطلقاً ناممکن میکنه، مطلقاً. حالا ما میایم میگیم خب قبول، ما تو جهان مشترک با زبان و فهم مشترک، ولو در اصول اولیه، یعنی حداقل میدونیم حکم کردن یعنی چی، معنی اجمالی بعضی کلام، همینا امکان گفتگوه، وگرنه که نمیشه گفتگو کرد. میدونیم کسی هست یا بوده که ادعا کرده من تاکم و پدرم باغبان و شما شاخه هایی که اگر در من نمانید شما را چیده و در آتش میریزن تا بسوزید. سوال میکنیم چرا اینو میگه؟ چه دلیلی داره؟ چی داری تو که ما نداریم؟ خب ما اینو در مواجهمون میگیم، راجع به عدم هم حرف نمیزنیم. حالا یا مواجهمون مستقیم بوده مثل یوحنا و پولس نزدیک به تاریخش بوده، یا مثل ما دور بوده، ولی مواجه هست یا در خیال تا در واقع. سوال میپرسید در او چه چیز میتونه باشه که چنین چیزی رو موجه کنه؟ چه چیزی در او هست که من میتونم بر حسب اون چیز این حرفش رو تصدیق کنم؟ دوستان من فکر میکنم ایمان تصدیق حرف او نیست. فکر میکنم ایمان تصدیق خود اوست به مثابه چیزی که سرنمونیست برای من. خوب دقت کنید من چی میخوام بگم. من مشکل ندارم نقدم کنید، دوستم دارم نقدم کنید، ولی میخوام اول بفهمید چی میخوام بگم. من حرفم اینه، ببینید من حکم میکنم به چی؟ به این که من عاقلم، آزادم، مختارم، قدرت تدبیر دارم، خلیفه خدام، امکان اینو دارم که زندگی رو زیبا کنم، امکان اینو دارم که کمالات رو بفهمم، میدونم که چه کمالات چیان، اجمالاً میدونم کمال یعنی بخشیدن، مهربان بودن، به قول نیچه رقصیدن، و من میفهمم که در این فهم حجت دارم بر خودم. اما من مطمئن نیستم که وقتی بخوام این کار رو بکنم یا این کمالات رو محقق کنم چه شکلی میشم. نمیدونم قراره با رقم خوردن کنش عقلانی، تدبیر امر، زندگی مبتنی بر خرد، مبتنی بر علم و قدرت و حیات چه قراره رخ بده. ولی درون من، عقل من، خرد من شوق به این وصول رو در من میپروره. دو تا یک سوال نافرجام هم دارم. بفرضم این کار رو بکنم به چه نتیجه ای می انجامه؟ که چی؟ یعنی من این کمال عقلانی رو، آگاهی رو، آزادی رو، حیات رو، تدبیر رو، پاس داشتن زندگی رو، این زنده میکنه یعنی چه کار میکنه؟ یعنی مثلا بهت میگه چیکار کن چیکار نکن، امر و نهی میکنه، بعد میگه فکر نکن، میگم محاله چنین چیزی. لم مطلب این اقتضا رو نداره. یعنی اگه مسیری که اومدم خدا حی قادر عادل، منو حی قادر عادل خلق کرده، بعد به من میگه تو با اینکه حیی آگاهی آزادی و فلان حق نداری، خب نمیشه، این یه جاش میلنگه. پس احتمالاً در این نبوت هم من باید چیزی رو بفهمم که اینو برا من توجیه کنه. میگم آها این نبی میدونی کیه؟ این نبی یک سرنمونه، یک اشله، یک ماکته به من دادن. گفتم ببین اگه اینی که در تو هست یعنی آگاهی، آزادی، حیات رقم بزنی شبیه این میشی. اگه قرار خدا به من بگه تو خلیفه ای چون آگاه و آزادی، ولی حکمی بهت میگم که اینو تعطیل کنی، خب شما تو اون حکمه شک کنید، نه تو لم بحثتون. آقای علی مرادی جان شما تو لم بحثت شک کن، شک میکنی. من به تو میگم تو لم بحثت شک نکن، تو حکمت شک کن. بعد وقتی شما متوجه این بشید، من از شما یک سوال میپرسم. زیستن بر بنیان آگاهی و آزادی به هر طریقی ممکنه ختم بشه. من سرنمونی میابم که من میبینم امینه، مثل مسیح بخشایشگر رؤوف مهربانه، مثل محمد امین راستگو صادق دوستدار خلق اسوه حسنه است. به هر حال سوال من اینه، ایمان بیارم یعنی اینکه اون بگه مثلا بمیر بگم چشم، یا بگه برو بگم چشم، نپرسم چرا؟ در حالی که زندگی او نشون میده که او به این پرسش گشوده بود، مسیح به این پرسش گشوده بود. من با محمد کار دارم، با مسیح کار دارم، نه با داعش و ابوالحسن اشعری. من حرفم اینه، چرا ما فکر کردیم ایمان یعنی حکم جازم، که بعد وقتی حکم جازممون قرار بود عوض شد دچار گرفتاری بشیم؟ چرا فکر کردیم ایمان یعنی تصدیق خالی از عقل؟ من میگم ایمان یعنی تصدیق عقل، یعنی پذیرش این که من آگاه آزادم، باید بر این مش زندگی کنم. بعد جالبه به شما بگم، میگه قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، دلیلتونو بیارید. من قبول دارم که ما اختلاف داریم با اینکه جهانمون مشترکه، بعد باید چیکار کنیم؟ پرسپکتیف ها که مسدود نیست، ما با هم چیکار میکنیم؟ وارد دیالوگ میشیم، در این دیالوگ برهان میاریم. برهان حجت دوستان، حتی کسی که ملحده و برهان برای الحادش داره، به نظر من او بر فطرت الهی نزدیکتر از اونیه که برهان نداره برای سخن خودش. 10 تا دلیلم توی آیات من میتونم براتون نشون بدم که حجت میدونه برای اون کافر برهان او رو. بعد شما میگید نه، آقای علی مرادی میگه نه، ایمان یعنی حکم جازم، تسلیم بیچون و چرا و اذعان. بحث تکوینی رو میذاره کنار، مسئله شوق درونی، مسئله آگاهی آزادی رو میذاره کنار، میگه خدا حکمش اینه که تسلیم شد. من میگم این نیست، یعنی من میگم نه که شما اشتباه میکنی ها، بزرگانش فکر میکنن ایمان یعنی حکم، بگی خدا هست تموم شه. من میگم این نیست، ایمان یعنی روی آوردن، جستجو کردن و زیستن بر مبنای آگاهی و آزادی. حالا ممکنه در این زیستن کافر هم بشی. کی گفته که راسل جایگاهش مثلا از ابوالحسن اشعری پایین تره که شما بیای به من بگی نه اینطوری نیست؟ اون وقت حالا بعدا من هفته بعد مفصل اینو بست میدم تو دیالوگ ابن سینا و رازی. اون وقت چی میشه؟ اون وقت شما اولا موضع پرسپکتیویسم رو من قبول ندارم. ما میتونیم گفتگو کنیم، میدونیم هم راجع به چی گفتگو میکنیم. دلایل تاریخی یک نوع گواهیه، خود دیدار اون شخص یک نوع گواهیه. ما غیر از حضرت علی هستیم که پیامبر رو میدید، ولی چی میدید؟ یا آدم میدید که حرف میزد، یا نه یک کنش میدید که برای او شبیه یک الگو بود که میخواست مثل او بشه، یعنی آگاهی و آزادی میدید، دوست داشت اونم مثل اون بشه. اگر ایمان این شد دیگه شما حق نداری بگی که نه عقل اونجا تعطیل میشه. من میگم همش عقل میشه، همش عقل میشه. شما برعکس میگید، من میگم همش عقل میشه دیگه، ایمان معنی نداره، ایمان یعنی عقل. حالا
واسه بس حرف من پرسش من، اولا دو تا موضوع بگم قبل اینکه ناظر به سخنان شما باشم. اولا ممنون از آقای عبادی که ما به اون هم نظریه رسیدیم. من کوچیک ایشونم هست، یعنی اون حالت به اصطلاح نزاع نبود واقعا. من سعی می‌خواستم جواب بدم که رفع سوء تفاهم بشه، ایشون هم قطعا همین فکر می‌کنم نیتو داشتم و من چشم بسته آره چکر آقای عبادی هم هستیم و خیلی ما با آقای عبادی به جای خوبی رسیدیم. برای تشکر بیجان از خانم جباری دقیقا حرف منو زدن. من واسه این حالا آقای عبادی میگفتن چرا شما میگید ما، یعنی اینو نفهمیدیم، چرا شما میگید اصلا معتزلی خارج از دین، اینو بگید، یعنی ما بقیه‌اش رو دیدیم مشکل نداره. من بحثم دقیقا همونیه که خانم جباری گفتن که ما اون حکم اساسی رو خدا میده یا انسان، یعنی این تمایز رو قائل بشیم. من میگم از اونجایی که اشاعره میگه خدا میگه و حکم نهایی رو معتزله با اون تفسیری که میگه درست نمیگه، به اصطلاح وانمود میکنه که خدا میگه، ولی در نهایت میگه اون اختیار انسانه و تضاد بین اینها به این منجر میشه که در نهایت چون اسلام هم میگه حکم نهایی رو خدا میده پس اون رو خارج از دین. یعنی این تشکر بیجا از خانم جواد خیلی خوب اینو مطرح کردن، چیزی که من الکم بودم و ولی حرفم بود. حالا نظر به صحبت شما، شما میگید من به شخصه یک کافر و ملحدی که به اصطلاح استدلال داشته باشه نزدیکتر به حقیقت الهی میبینم تا مسلمان و معتقدی رو که بدون استدلال و دلیله. من به شما از شما این سوال رو میپرسم، ایمان شما چه نفعی به حال شما داشته؟ یعنی اگر اینجوری بخوایم برنامه رو بر مبنای عقل بذاریم، خب یکی عقلیه یکی عقلی نیست. حالا اونی که عقلیه و خارج از دینه با اونی که عقلیه و داخل دینه چه فرقی داره؟ یعنی کجای این قضیه اثر کرده که حال ما بگیم یه فایده داره یا اصلا نه این قضیه به درد ما میخوره؟ پس یعنی شما اگه اینجوری استدلال میکنید همین عقلی بمونید باز اون خارج چی و هیچ ضرری هم قاعدتا نباید به شما برسه. یعنی
اصلا اگه بگیم
ما اون عقلیت چه ربطی پس به دین داره؟ اصلا دین اینجا چی کار است؟
بگم یا میخواید هفته بعد بگم؟ الان بگم نه خانم جباری فرقشون این نیست، فرقشون دقیق تره. ببینید دوستان، من یه نکته به شما بگم، فرقشون در همون بحث معناداری و سعادته و فرجام شناسی و نافرجام شناسی. خوب دقت کنیم، من روزگاری با کسی زندگی کردم و با او حشر و نشر داشتم، حدود 8-9 سال. در کنش او، در سخن او، در فعل او چیزهایی وجود داشت. خوب دقت کنید، من اگر قرآن بخونید خوب دقت کنید، من با کسی زیست میکردم 8-9 سال که در او صدق میدیدم، عدالت میدیدم، راستگویی و پاکی میدیدم، امانتداری میدیدم، بخشش میدیدم، بزرگمنشی میدیدم و در او ایمان و تصدیق به خدایی رو میدیدم که در خود او ظهور و بروز داشت. به عبارت دیگه برای من او گواه به خدا نمیداد به این معنی که بگه خدا هست تو هم بگو هست، بلکه برای من پدیداری بود که برای من حضور خدا را ممکن میکرد. دقت میکنه، حضور خدا را برای من ممکن میکرد. در این حضور که در اون صدق بود، عدل بود، رحمت بود، شفقت بود، بزرگواری، بزرگمنشی بود، پاکی بود، پاکسرشتی بود، رهایی بود، آزادی بود، احترام به دیگری بود، اذعان به حقوق دیگران بود، اذعان به تصدیق حق دیگران بود، همه چیز بود. و او با فعلش و نه با حرفش برای من حکم و جلوگاه خداوند. من وقتی میگم که به او ایمان آوردم به این معنی بود که من در او دیدم چیزی رو که در ذات من کمال تلقی میشد، یعنی دیدم در او عقل رو که در من کمال تلقی می شد. دیدم در او تدبیر رو که در من کمال تلقی می شد. دیدم در او شفقت رو که در من کمال، در خرد من کمال تلقی می شد. اما من مادام که او رو ندیده بودم به روشنیگاه این حضور در نیامده بودم، برای من پدیدار نشده بود، رخ عیان نکرده بود، خودش رو نمایان نکرده بود، در حد یک مفهوم بود که ازش حرف می زدم. اما وقتی او رو دیدم برای من یک واقعیت شد، یک حقیقت شد. حالا من وقتی او رو دیدم گفتم تو به راستی جلوگاه اون حقیقتی و من پذیرفتم که او در تو برای من هویدا شده، آشکار شده. یکی از شما آقای امیر حسین علی مرادی گفت نه، من در او نمیبینم، من زیاد تلاش کردم اینی که تو میگی رو ببینم ولی متوجه نمیشم، حسش نمیکنم، درکش نمیکنم. میگم خب اشکال نداره، حالا بیا با هم حرف بزنیم. تو قبول داری عدالت خوبه؟ میگی بله. قبول داری صداقت خوبه؟ میگی بله. میگم پس بیا راجع به چیزی که بین من و تو مشترکه توافق کنیم. با هم که کار نداریم، با هم که فحش نمیدیم، با هم آسیب نمیرسونیم. لکم دین و کم ولی دین. منتها من در او چیزی میبینم که چند دستاورد برای من داره. یک، نه تنها کمکم میکنه در تدبیر کوشاتر بشم، بلکه امید به این تدبیر رو هم در من تقویت میکنه. به چه جهت؟ به این جهت که در او گواهی میبینم برای جاودانگی و سعادت ابدی، در او نشاطی میبینم برای آبادانی و اصلاح. تو ممکنه با من توافق بکنی که بله عدالت خوبه، صداقت خوبه، راستگویی خوبه، ممکنم از آدم خوبی بشی، ولی تهش چون ما با چه مسئله سراغ نبی اومدیم؟ با مسئله مرگ و ملال و رنج. تو نهایتاً چون اون چیزی که من دیدم و برای من عیان شد برای تو هنوز عیان نشده، نهایتاً تو از چیزی رنج خواهی کشید که هیچ وقت مرتفع نمیشه. واسه همین مهمترین دستاورد ایمان به تعبیری که حالا من ازش دارم، ایمان رو من شکوفایی خرد انسانی میدونم. یعنی فکر میکنم قرار نیست من تعطیل شم، قرار تازه من نمیرم به چیزی که منو میکشه ایمان بیارم. نیچه میگفت، میگفت تنها خدایی که مرا به ایمان وادار توانت کرد، همان است که رقصیدن بلد باشد. شما نمیتونی بگی این خدا حکم به مرگ عقل میده، حکم به مرگ جان میده، حکم به مرگ جستجو میده، حکم به مرگ آگاهی و آزادی و کنش و تدبیر میده، بعد میگه تو خلیفه ای ولی هیچ کارم نکن. با قرآن این لااقل، تا جایی که من قرآن رو خوندم، این قرآن لااقل با این نمیسازه. یعنی اینی که من میفهمم از قرآن با اونی که اشعری میگه نمیسازه. و جالبه اکثر این فقها در طول تاریخ قرآن رو حجت نمیدونستن، به چند دلیل که حالا اگر اون سخنرانی آقای کمال حیدری رو گوش بدید اونجا مفصل میگه چرا قرآن رو حجت نمیدونستن. ولی قرآن اگر حجت، من از قرآن اینو میفهمم که به من میگه زنده شو به آگاهی و آزادی و دیدار کن در رسول حقیقتی رو که در جان توست. او سرنمونیه که برای که ببینی و یاد بگیری چه جوری باید باشی که بعد بری اونجوری باشی. حالا یا میتونی یا نمیتونی، به اندازه که بتونی تلاش تو میکنی که و من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. حالا اگر گفتی نه من ندیدم نشد، میگه خب حجت داری، چیکار کنم، ندیدی دیگه، حجت داری، چون اصلا من عقل و از تو میخوام، آزادی و از حجت داری، ولی یه چیزایی از دست میدی دیگه. یعنی اون شعف حاصل از دیدار رو از دست میدی یقینا، ولی حجت داری، چیکارت کنم. من در کمینه. حالا شما این که معتزله درست میگن یا اشعره، حرفم اینه اونا کلن اشتباه کردن تو زمین بازی، زمین بازیشون خاکیه. من میگم بیا تو زمین چمن بازی کن، میگه نه ما گرد و خاک دوست داریم. میگم خب دیوانه ای دیگه. یعنی ایمان رو تعریف به حکم کردی، تعریف به اذعان کردی، تعریف به تصدیق کردی، خودتو از عقل کلن خالی کردی، بعد گفتی ایمان یعنی پذیرش. خب موندی چیکار کنی دیگه؟ معلومه به همه این منازعات دامن میزنی. اون وسط به نظر من آدم های عاقلی هم بودن، آدم های عاقلی هم بودن. خب نه، حالا شما هم فکر میکنی وایستادی، منم فکر میکنم وایستادم، اصلا قرار نیست جلوی رنج و ملال بایستی. بخشی از واقعیت جهانه، ما دنبال راه میگردیم و انسان یعنی راهجویی، بحث میکنیم پیش میریم. گفتم دیگه، گفت همش الان داشتم همینو میگفت. پس من خلاصه‌ام چهار جمله است. این یک، جهان جهان مشترکی است میان انسان ها. دو، انسان ها دردهایی دارند، غایت خواهی هایی دارند، کمالاتی دارند و میفهمند کمال یعنی چی. علم رو میخوان، قدرت رو میخوان، حیات رو میخوان، سعادت رو میخوان، بخشش رو دوست دارن. اینها همون صفاتیه که خدا میگه من در او قرار دادم، که به خاطر اونا خلیفه است. میگیم خب سلمنا، دمت گرم، خب الان چیکار کنیم؟ میگه هیچی، باید اینا رو انجام بدیم. میگم خب انجام بدیم چه شکلی میشیم؟ میگه خب بذار من بر چند نفر میفرستم تمرین کن شبیه این شو. میگم من در او فقط قرار الگو ببینم. میگه نه، قرار خودم هم ببینی، چون من اون صفاتی که در تو قرار دادم درونم قرار دادم، در او کامل، در او کشف میکنی، میابی. میگم دمت گرم، فقط همین، چیز دیگه نداره واسم. میگم چرا؟ در او که دیدی مطمئن میشی که معادی هست، که جاودانگی هست، چون او گواه این جاودانگی است. میگم خب فرق من با اون چیه؟ میگه هیچی، اگه اونم با تو توافق کرده خوب زندگی کنه دمش گرم، اگرم اذعان نکرد باز اشکال نداره، حجت داره، فقط نباید مزاحم هم بشید، با هم بچرخید زندگی کنید و به هم توهین نکنید. جالبه در قرآن کریم میگه که شما حق ندارید به خدایان اونها فحش بدید، حق ندارید، کاریش نداری، بذار زندگیشو بکنه، تو هم زندگی تو بکن. بعد که اینجوری زندگی کردی میگه خب پس دستاورد من چیه؟ منم نمیخوام. میگه نه، تو در اینجا چیزی میابی که اون نداره. ایمان میشه روی آوردن، جستجو کردن، پرسیدن و بازخواستن. یک جور بازگشت مداومه، به تعبیر نیچه بازگشت جاودان. باید دم بدم خودتون رو بر طریق بیابی.
استاد
بگید.
بله بخشید، من دیگه کلاسم بکنم 3 ساعت شد. بله
اشکال
نداره، من در 1 دقیقه
تا 4 هم طول بکشه من هستم، مشکل نداره.
هستید همین 1 دقیقه 2 دقیقه میخواستم که از خودم دفاع کنم، نه به این دلیل که حالا شما با من موافقت کنید،
نه بحث یعنی همینجا گفتگو، یعنی
من میخوام جایگاه خودم مشخص کنم.
بابا خانم میرجمال، یادت نیست هراکلیتوس چی میگفت؟ میگفت نبرد عدالت است، بسان سیم ها که کمان چنگ را نگه میدار. اگه ما 3 ساعت میتونیم گفتگو کنیم، به خاطر اینه که قبول میکنیم، نمیکنیم، رد میکنیم، نقد میکنیم، آخرش هم نمیفهمیم چی شد، میریم دیگه.
بگم که یعنی من اشکال ندارم، چون عصبیتی برای ندارم که بخوام نظر خودم رو مستقر کنم، فقط میخوام بدونید که من اینطور فکر.
بگو. خب بگید.
ببینید من میخواستم بگم که شما به نظرم این در واقع ناروا به بنده تهمت زدید، گفتید که برگشتی به ادعای قبلی. نه من برنگشتم به ادعای قبلی، من ادعای قبلی در واقع و واقعا همین طور بود، یعنی نه اینکه فقط در سخن اینو بگم، من واقعا دنیای خودم رو دنیای خودم می دیدم در کنار دنیاهای دیگر، یعنی دنیا مشترک قائل نبودم و من واقعا نظرم رو عوض کردم. ولی بحث اینجاست که الان من این نظرم رو عوض کردم، نه همینجور این که همش رو زیرش رو شخم بزنم شروع کنم در واقع همه لوازمی که بقیه میگن رو بر نظر خودم اعمال کنم، نه من همچنان در پدیده‌های تاریخی یا دینی به این همانی پس از وقوعی که قابل دسترس باشه اعتقادی ندارم. یعنی من با پدیدارشناسی همراه هم تا جایی که میگه در واقع در شی یا در پدیده پتانسیل و امکانهای بی پایانی قرار داره برای ظاهر کردن خودش بر ما و برای روی آوردن ما بر ما. ولی به اینو قبول ندارم که پدیده های دینی یا تاریخی این همانی خاصی داشته باشن که در واقع این خودش رو به ما بده در میان اون همه وجود و حتی مفاهیم و حتی کلمات. یعنی به نظر من اینا اگه بخوام ازشون استفاده کنیم باید به در واقع مسابه اصل موضوع گرفته بشن، یعنی یه توافق قبلشون بشه و اینطور. یعنی به نظر من اونچنان ساده نیست حالا وقایعی که اتفاق افتاده یا حتی اندیشه هایی که هست که یک هستی در مرکزشون الان موجود باشه که ما بتونیم به اون دسترسی داشته باشیم.
خب. بله شما جواب بدید.
استاد جسارت من حالا این ذهنم رسید.
من دوست دارم. خانم
جمال حالا درسته که واقعا هر پدیده فراییه شاید، یعنی من اصلا با اون بحث حقیقتش کاری ندارم. حالا میشه قبول کنیم میشه نکنیم. من اصلا میگم اصلا فرض بگیریم که اینجوریه. که یک حقیقتی فرای انسان‌هایی که به اون قضیه نگاه میکنن یه حقیقتی پشتش اون واقعه و یه معنایی داره. من بحثم اینه شما که نمیتونید از دید خودتون خارج شید، یعنی شما یه جوری این همین حالا پدیدارشناسی یا موضوع دیگه نمیتونید که شما اصلا از درشی بغیر از درشی خودتون که نگاه بکنید. یعنی اینو ما بپذیریم که حتی اگر هم یک معنای فرای دریچه های تمام ما وجود داشته باشه، ما که نمیتونیم اینو در نظر بگیریم که حالا من برم دریچه خودم بذارم کنار و یه جور دیگه جهان رو ببینم. بازم شما از دریچه خودتون دریچه های دیگر ممکنه نظاره بکنید. من بحثم اینه، نه اینکه این قضیه رو بیایم بگیم خب نه فقط حرف من اصلا موضوعم این نیست. من اینه که من بگم این نظر منه. حالا اینکه درباره فلان پدیده تاریخی مثلا نظر شما درباره فتح بابل توسط کوروش کبیر چی بوده، من میتونم بگم آقا مضمون بوده، خوب بوده، این درست رفتار کرده چون بدون جنگ و مثلا خونریزی بوده، من اینو ستایش میکنم. من که نمیتونم بگم حالا این یه معنی داره که نه من بهش دست بگم نه شما نه فلان، و حالا چون اون معنی من نظر خودمون نگم. در نهایت ما تنها چیزی که هر کدوم داریم نظر خودمون میمونه، در تعامل قرار میدیم شاید به اون معنی برسیم. یعنی من نمیگم اون دست نیافتنی اون حالا حقیقت پس هر چیزی هر شاید به فرض اینکه تازه وجود داشته باشه، اینو من نمیدونم واقعا. ولی بحثم اینه تنها چیزی که هر کدوم از ما داریم نظر خودم درباره جهان، نظر خودم درباره چیزهای مختلف. ما اصلا نمیتونیم فرای این نظر خودمون نظرات دیگه هم بررسی کنیم. شما میگید شاید چون یه کلمه برای من یه بار داره برای شما یه بار داره، ما اصلا از این کلمه خیلی با احتیاط استفاده کنیم. یا اصلا این قضیه به اونجایی میرسه که هممون به سکوت میانجامیم، یعنی ما اصلا امکان تعامل و بررسی و حرف از بین میره. بس میگید تنها چیزی که ما داریم نظر خودمون اتفاقا. خیلی جا ممکنه غلط باشه، نه اینکه سرش با فشاری هم حتی بکنیم، ولی ما تنها چیزی که داریم در تعامل گذاشته نه نظر خودمون، تنها
من فکر میکنم. آخه شما موضعتون الان نقد ایشون بود یا تصدیقتون؟ ببینید من موضع ایشون رو یه بار میگم، جالبه به نظرم یه حرف زدید ولی به دو عبارت. گفت من دنیای خودم رو می دیدم و دنیاهای دیگری در کنار دنیای خودم که زیاد به هم پل نداشتن و من با پدیدارشناسی موافقم که امکانهایی هست که می تونه یک مفهوم مرکزی بده که در بابش به توافق رسید. بعد شما برگشتید میگید که خب من میدونم که ما دنیای خودمونو داریم، هر کس فقط دنیای خودشو داره، ولی میتونیم گفتگو کنیم شاید برسیم. خب ایشون هم همینو گفت بنده خدا. یعنی شما همین حرفو از نو زدید به یه زبان دیگه.
نه استاد، من حرفی که داشتم اینه که نترسیم از اون نظر دادن، نترسیم از موضع گرفتن. یعنی شاید این اصلا به اون قضیه شخصیت ما برگرده. یعنی من اینو قضیه باز دارم خودخواهم.
نه ولی ایشون هم اگه میترسید شخصیت... ببخشید ایشون هم اگه میترسید که نظر نمیداد. من با خانم میرجمال یه مشکل دیگه دارم. مشکلم اینه چرا امر دینی رو استثناء کردید؟ واقعا به چه مجوزی؟ به چه مجوزی امر دینی رو استثناء کردید؟ خدا وکیلی ریاضیات واضح تره یا امر دینی؟ تا الان تو طول تاریخ کی تا حالا امر دوی پدیدار شده رو دیده؟ جالب مطالعه میکردم مثلا کورت گودل و هیلبرت دارن با هم بحث میکنن، شخ میزنن زمین همو، توافقی در بین ریاضیدان ها وجود نداره، همشون هم ادعای شهود عدد دو و سه رو دارن، هیچ توافقی ندارن. ولی این همه آدم میتونن راجع به امر دینی توافق کنن و میکنن. من سوالم اینه، حالا من نمیگم توافقشون درسته یا غلط، اشکالم به شماست، چرا و به چه مجوزی بر چه مبنایی اومدی گفتی من اونو قبول دارم ولی دین رو استثنا میکنم؟ خب چه کاری آخه؟ من حرفم اینه، شما میگی من پدیدارشناسی رو قبول دارم، میفهممم که جهان مشترکه و میفهمم میشه نقطه صفر پیدا کرد، امر دینی رو استثنا. من سوالم اینه، این مجوز شما برای این استثنا چی بود؟ خب دوستان ازتون خیلی ممنونم. من چون ساعت 2 جلسه دارم تا ساعت 6 ناچارم کلاس رو دیگه تعطیل کنم. خیلی دوست داشتم کلاس رو، بحث شماها رو. شماها واقعا خوبید، خیلی من دوستتون دارم. خیلی لذت بخش، فرح بخش این کلاس برای من و واقعا در طول هفته منتظرش هستم که بیام باهاتون حرف بزنم و بحث کنم و یاد بگیرم. بدانید و آگاه باشید من فقط یک جستجوگر حقیقتم، همه حرفایی هم که میزنم واقعا اثر درد میزنم. اگر روزی بفهمم غلطه میپذیرم، میفهمم میپذیرم، اگر موضوعم غلط باشه قانعم کنید کنارش میذارم، هیچ جزمیتی ندارم و به تعبیر نیچه بر بلندی ها سعی میکنم بایستم اگر بتونم دیگه. شما هم سعی کنید. ازتونم ممنونم.